أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یک سبد پر نان تو را بر فرق سر، تو همی خواهی لب نان در به در. در سر خود پیچ هل خیر سری، تو همی خواهی لب نان در سر خود پیچ هل خیر سری. رو در دل زن چرا بر هر دری، تا به زانوی میان آب جو. غافل از خود زین و آن تو آب جو. اسب زیر ران و فارس اسب جو، چیست این؟ گفت اسب، لیکن اسب کو؟ هی نه اسب است این به زیر تو پدید، گفت آری لیک خود اسبی که دید. مست آب و پیش روی اوست آن، اندر آب و بی خبر زاب روان. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود. بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع صد او گشته صدش. بند گوش او شده هم هوش او، هوش او با حق دار ای مدهوش او. هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای آن ترهات. آب هوش را می کشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی سمار. هین بزن آن شاخ بد را خو کنش، آب ده این شاخ خوش را نو کنش. هر دو سبزند این زمان آخر نگر، که این شود باطل از آن رویت سمر. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر، و خدا را میخوانیم که رزق ما رو رضای خودش و معرفت خودش قرار بده، با دعای شما عزیزان و دلهای پاکی که در این مجلس حاضر است. و همچنین تبریک عرض بکنم روز معلم رو که گذشت، دیروز بود، و خدمت همه عزیزانی که من همه شما عزیزان رو معلم خودم میدانم و بسیار از این مجلس و حضور شماها و گفتگوهایی که صورت میگیره و حتی سوالات که مطرح میشه بهره میبرم، و بنابراین ازتون سپاسگزارم که به هر شکلی آموزگار بنده سلام علیکم و تعلیم دهنده به این حقیر هست. در ادامه مباحث مربوط به دفتر چهارم بود که به اواخرش داریم نزدیک میشیم و انشالله میخواییم وارد دفتر پنجم بشیم، برای اینکه یادآوری بشه و ذهنها متصل بشه با اون که چند ماه گذشته در این مبحث گذشت. چند بیتش رو من دارم تکرار میکنم که یادآوری بشه. و عنوان این بحث هم تفسیر آیه هو معکم هست. در قرآن خداوند میگوید که او با شماست، و این هو معکم رو که خدا چگونه با شما هست جناب مولانا توضیح داره میده و مثال هایی رو که میزنه در خور توجه هست و کمک میکنه به فهم این که چگونه خدا با ما هست. اما ما درک درستی از او نداریم، او رو در نمییابیم، حس درستی نسبت به او نمیگیریم و نمیتونیم ارتباط عمیق ماندگار برقرار کنیم. لذا مولانا مثال هایی که میزند به ما کمک میکنه. میگه یک سبد پرنان تو را بر فرق سر. میگه این رو تصور بکنید، تو همی خواهی لب نان در بدن. میگه کسی رو فرض بکنید که یک سینی و یک سبد نان روی سرش گذاشته و داره حرکت میکنه و میره. دیدید که قدیما نون رو از نونوایی ها می گرفتن، کسانی بودن مأمور این کار، و نون رو روی سبد های روی سرشون می گذاشتن و می رفتن توضیح می کردن و حتی دست هم نمی گرفتن. هم مهارت زیادی پیدا کرده بودن، همون کلاهی که انتخاب کرده بودن برای که اون سبد رو روی اون کلاه رو سرشون قرار بدن، و بعد راه های طولانی هم بود دیگه، پیاده باید می رفتن و اینا، اصلا در مسیر یادشون می رفت که همچین سینی روی سرشون هست و این قابل توجه، و گاهی احساس گرسنگی می کردن و باز هم متوجه این نبودند که این نان روی سرشونه، نزدیکترین فاصله هست با دهان اونها، ولی از یادشون رفته بود و غافل بودن. لذا یکی از مثالهایی که مولانا میزنه برای این که بگه خدا همچنین در با شماست و نزدیک به شما هست و ما انسانها او رو در نمیابیم، کمتر در میابیم، علتش غفلت بسیاری هست که وجود داره و توجه به ظاهر است. یک سبد پرنان تو را بر فرق سر، تو همی خواهی لب نان در بدر. یعنی دنبال یک گوشه نون، یک تیکه نون که به اصطلاح رفع جو و گرسنگی بکن. بعد توصیه که به ما میکنه میگه خب وقتی که یک همچین امکانی وجود داره و سبد نان بر سر داری و توجه نمی کنی، پس راهی که من بهت میگم برو، راه چیه؟ در سر خود پیچ، هیل خیره سری. میگه بیا و در سر خودت بپیچ، یعنی اندیشه کن، یه خورده فکر کن و به سر خودت نگاه کن، ببین که اتفاقا سبد نان روی سر شما هست. این خیره سری رو، این غفلت رو، این بیتوجهی رو، خیره سری اینجا به معنای بیتوجهی است، اینها رو کنار بذار، رو در دل زن چرا بر هر دری. این هم توصیه اکید جناب مولاناست که میگه شما بیش از این، یعنی قبل از این که برید سراغ دیگران و مایوستون بکنن و از ناتوانی هاشون برای شما بگویند و ببینید و ملموس میشه براتون، از همون اول در او رو بزنید، سلام علیکم، سراغ او برید، از همون اول از او بخواهید که گره ها رو باز کنه و مشکلات رو رفع کنه. رو در دل زن چرا بر هر دری. من یه نکته اینجا باید عرض کنم خدمت شما، خواهش میکنم به این موضوعات دقت کنید. ممکنه که یه دی بشینن بشنون و بگن که واه اینا جنبه خرافات و کدوم دعا مستجاب شده و ما کی صداش کردیم جواب داده و اینا رو که قبلا هم بحث کردیم، اما مسئله این نیست که ایش خداوند آسیناشو میزنه بالا، میاد وسط و مشکلات ما رو دونه دونه شناسایی میکنه و حل میکنه. اینجور نیست. اگر اینجور خدایی ما فرض بکنیم، معلومه که سلام علیکم، به ناکامی و ناامیدی منتهی میشود اندیشه ما و حتی رابطه مون هم قطع میشه. من وقتی که مولانا میگه در هر دل، ببینید میگه رو در دل زن چرا بر هر دری. اولا در دل زن یعنی در اهل دل رو بزن، یعنی برو سراغ انسان‌های اهل دل، یعنی اونایی که اهل ایثارن، اهل گذشتن، اهل حل و فصل مشکلات مردم هستن. حالا اینا هست، اما اصل قصه این است که نه، به خودت رجوع کن، در دل رو بزن، وارد دل بشو. دل به قدری وسعت دارد، این نکته مهمه، به قدری وسعت و عظمت دارد که مشکلات رو حل نشده برای شما کوچیک میکنه. من عرضم اینه، نه اینه که میاد خداوند گره ای رو برای یکی باز میکنه. 8 میلیارد این آدم تو این دنیا هست، همشون هم طالبند و هم بالاخره خواسته ای دارن دیگه. هر روز صبح خدا را میفته یکی یکی ببینه که چی میگن، گره اونا رو باز کنه. عرض کردیم جهان بر اساس قوانین داره اداره میشه، روی سیلی از قوانین جاری هست و کار خودش رو داره میکنه، اون هیچ. اما این که اینجا مولانا توصیه میکنه در دل زن چرا بر هر دری، و مقصودش این است که برو سراغ خداوند، سراغ اون من الهیت، برای اینکه اگر انسان به اونجا راه پیدا کنه، چنان وسعت تب پیدا میکنه، چنان بزرگ میشه، چنان روحش عظمت پیدا میکنه که دیگه این کاستی ها و مشکلاتی رو که دیگران رو از پا در میاره او رو اذیت نمیکنه، وجودم داره. من نمیگم بیاد همه رو حل میکنه که صبح ما همه الان دعا کنیم صلح بشه، فردا هم ایشون بیاد صلح ایجاد درست کنه خداوند، نه. ظرفیه وقتی که متکی میشید به او، انگار قطره ایست که متصل شد به دریا، به وسعت دریا رو پیدا میکنه. لذا با یه تلخی محدود تلخ نمیشه، با یه فرض کنید که بشقاب نمک شور نمیشه دریا، اینا میفهمید، ترش نمیشه مثلا سرکه اگه بریزی توش. خب اینها رو عرفا تشبیه کردن که عرض کنم حضور شما که سلام علیکم شرمنده شرمنده فرمودید. توصیه بزرگانی مثل مولانا همینه دیگه، میگه بالاخره توی زندگی تلخی هایی وجود داره، ترشی هایی وجود داره و بدی هایی و ناگواری هایی وجود داره که ها را اینا رو تشبیه کرده، مثلا فرض کنید به سرکه و به تلخی، و میگوید که اگر شما ظرفیتتون رو، این یه قاعده است، این دیگه هیچ که نمیتونه انکار کنه، اگر تونستید ظرفیتتون رو گسترش بدهید، حالا دیگه با یک ذره یه شیشه یه فرض کنید سرکه ترش نمیشه اون ظرف آب بزرگ شما. خب و این یک. دومین نکته هم که مولانا تاکید میکنه، میگه حالا اگر رفتی توی جایی، جامعه، خانواده، دوستی، رفیقی، مجلسی، محفلی، دیدی هی دارن سرکه میریزن، شما شکر بریزی. این خیلی حرف عجیبیه. خب میگه شما سلام علیکم، شما شکر بریزید، شما هم وانستید سرکه بریزید، یا تحت تأثیر ترشی اون سرکه. سرکه چرا میگم؟ برای اینکه عبوس، ناراحت، غضبناک، عصبانی، این سرکه اینه، تو عرفان نماد این. و تلخی هم همینطور، ناکامی، ناامیدی، اینها محصول تلخی هاست. لذا مولانا دو تا توصیه به ما میکنه، میگه یکی وسعتتون زیاد کنید تا این مشکلات رو اصلا نبینید، حس نمیکنید، اهمیت نمیدید و میتونید در خودتون هضم بکنید، در این حال که هست و گره هم باز نمیشود. دومین نکته این است که شما در فضای آلوده‌ای به ترشی و تلخی که قرار میگیرید شکر بریزید، بذارید این فضا شیرین بشه و میبینید که این اتفاق میفته. همین الان اگر یک نفر وارد مجلس ما بشه که آدم عبوسی باشه، آدم ترشویی باشه، آدم عصبانی باشه، آدم غضب‌آلودی بشه و شروع کنه اینجا حرف زدن از اون جنس حالی که پیدا کرده، از اون جنس شروع کنه حرف زدن، تمام ما تحت تاثیر قرار میگیریم و عکسش هم همینطوری. زا شکر ریختن یعنی همین. سلام علیکم. و اگر نه، اگر منتظر باشیم یه وعده ای که این قوانین این عالم رو کمتر میشناسن، این که بله شما متصل بشید به خداوند، هر گره ای رو باز میکنه، مشکلات شما رو میاد یکی یکی حل میکنه، اینطوری نیست. اون مشکلات بر اثر یه قوانینی به وجود آمده، بر اثر قوانین هم از بین میره، اینطوری نیست که کسی بیاد. و حالا من نمیگم استثناء نیستا، استثناء هست که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، هر کدوم از شما عزیزانی هم که اینجا تشریف دارید حتما یکی دو تا از این تجربه ها دارید که یک جایی که کل وجودتون درگیری یک موضوع شده و با اعماق وجود صداش کردید، اتفاقا حضورش رو حس کردید، اتفاقا گره رو از شما باز کرده و دیدید. اون ها رو من استثناءات رو کار ندارم و وجود داره قبولم داریم، اما این که این عالم روی یک فضای قانونی داره حرکت میکنه، با قوانینی زشتی ها به وجود میاد، با قوانینی زشتی ها از میان میرود، کار خودش رو میکنه، اینطور نیست که ما اراده بکنیم این اتفاق بیفته. من یه بار دیگه هم عرض کردم که بالاخره یه سری پدیده ها محصول، سلام علیکم، محصول، سلام علیکم، 40 سال فرض کنید، خب 40 سال هی آمده روی هم انباشته شده، بعد یه دفعه یه اتفاق سنگینی میفته، ما اون اتفاق سنگین رو میبینیم و میگیم چرا، سلام علیکم، خوش آمدیم، مرمونم، فکر نمی کنیم که اون عقبه رو نمی بینیم، در غفلت بودیم که چه واقعی رخ داده که الان اینطوری شده و کیا مسئول بودن که این اتفاقات بیفته، میگیم چرا اینجوری شد. خب این یکی. حالا مثال خیلی ساده یا عوامانه که باز خود جناب مولانا در یه جایی میزنه، اون داستان اون ریختن خیک عسله دیگه. خب میگه اون کسی که استاد من بود و من تو مغازه او شاگردی میکردم، هر روز عسل که میکشید به مردم میداد، این به اصطلاح ملاقه ای که داشت، این قاشقی که داشت عسل رو میریخت اون تو، وقتی که میکشید وزنش معلوم میشد، بعد این قاشق رو میکشید تو این عسل و برمیداشت میذاشت تو ظرف است، یه مقداری از اون عسل برمیداشت میذاشت اونجا. خب 30 سال این کار کرده، اصلا ندیدم که داره چه اتفاقی میفته. بعد 30 سال این قانون پر شده، پیمانه جواب داده و میگه اون روز دیدم که خیک عسل که میریختن تو اون خیک به اصطلاح پوست گوسفند، ترکید و عسل ها ولو شد و ست مغازه. شاگرده شروع کرد خندیدن. استاد ناراحت شد. ولی چی میخندی؟ این الان این همه ضرر و اینها، گفت هم دارم به این میخندم که شما ذره ذره برداشتی به ایده فرا. این قانونه. اصلا نمیتونید کارش کنید. این قانونه. خب بنابراین اگر قراره که اون خی که عسل نریزد، باید اون اتفاقات 30 سال گذشته نیفتد. خب حالا اگر ما با همچین پدیده روبرو شدیم، با چیکار بکنیم؟ با کل شخصیتمون منکوب بشه، تحت تاثیر همچین واقعی قرار بگیره. اگر خود ما محصول کار ما هست که باید برگردیم مثل اون مغازه‌دار با اون تذکر شاگرد که فلانی، ببین این محصول کار خودته، و اصلاح کنیم. اگر محصول کار دیگرانه، باید قدرت هضمش رو پیدا کنیم و نمیتونیم بجنگیم باهاش. که دعا اولین نقشی که میتونه ایجاد کنه، ایجاد آرامش در خود فرده. هیچ بیشتر از این خیلی من براش، چون من خودم ببینید عزیزانی که اون کتاب مقدم 1000 قانون این حقیر رو دیدن و یعنی مطالعه کرده باشید، مقدمش خیلی مهمه. 5-6 صفحه مقدمه داره که اون مقدمه رو من قلم رو گذاشتم برداشتم تهشا، بیشینم فکر کنم و رفت نگاه کنم و مطالعه کنم و کتاب های دیگر رو ببینم، اینجوری نبود. خب اونجا قشنگ مشخص شده که چجوری این عالم روی قوانین جاریست و خداوند بر بستر قوانین سواره. و بعدا قبلا هم عرض کردیم که خدا میگه خب خدا کجاست؟ آیا قوانین رو وضع کرده رفته نشسته اونجا؟ گفتیم نه، خداوند روح قانونه. یعنی چی؟ یعنی مثل این برقی که داره تو این پدیده های متعددی که باعث شده این لامپ روشن بشه. خب یه مسیریست دیگه، از نیروگاه به وسائل متعدد و مختلف این نیرو منتقل شده اینجا. خب یه دستگاه های ارز کنم تولید برق میخواد، جنراتورهای خیلی قوی میخواد، و بعد هم کابل کشی ها و سیم کشی ها و سلام علیکم. مسیرهای گوناگون، ترانزیستورهای قوی، ترانزیستورهای کاهنده، ترانزیستورهای افزاینده، تیرهای برق و خیلی چیزایی که ما میشناسیم. خب اومده اینجا شده این. اینا تمام قانونه. خب این از اونجا که این جنراتور شروع کنه کار کردن و اون نیرو داره تولید میکنه، تمام این امکاناتی که حالا بعضیاش رو نام بردم سرهم شده تا بیاد این برق اینجا به ما روشنایی بده. اینها همه قوانینی است که بر این سیستم حاکمه، و غیر از این یکیش هم یه جاش هم لنگ باشه، یه دونه پیچش بیفته، این کار نمیکنه. درسته؟ اینا قوانین. پس قوانین عالم هم همینطوری. و حالا میگه آخ خدا نقشش کجاست؟ میگن خدا اون نیرویی است که تو این قوانین داره کار میکنه. اون در هر لحظه داره کارش میکنه. اصلا جدا نیست. اصلا اونجا نشسته که ما صداش کنیم. خب دائم در این مثل در واقع نیروگاهی است که دائم داره نیرو میفرسته تو این قانونمندی ها، و این قانونمندی ها دارن کارشون میکنن. قانونمندی بد داریم، قانونمندی خوب هم داریم، چراغ قرمز داریم، چراغ سبز هم داریم.
ما یعنی اینا سیستم هستیم، ما مردم تو سیستم.
بله بله، ما عمل کردمون اگر بر اساس اون قوانین رخ بدهد، مشمول اون قاعده و قانون میشیم. قانون چه منفی باشه چه مثبت باشه رو ما اثر میکنه. بله خواهش.
خدا جاریه تو همین قوانین،
جاریه اصلا. والله نور السماوات والارض. ببینید وقتی میگه نور السماوات والارض، یه معنای دیگر نور همین انرژی است، نیرویی است در این عالم که داره کارش میکنه. بله بفرمایید
استاد. خیلی معذرت میخوام، خیلی من چرا قوانین بد
گذاشته؟ چرا قوانین بد گذاشته؟ قوانین بد نذاشته. من میگم داریم، من میگم اون نذاشته که بد کند. خب برای اینکه قانون بد برای من نسبتش با من تعریف میشه، برای من بده. الان شما چرا قرمز اجازه بدی؟ اجازه.
مثلا چنگیز خان، حالا نمیخوام تسری بدم، مثلا چرا؟
اجازه بدید من عرض کنم. ببینید، برای اداره هستی مثل یک اداره یک جامعه است. یه جامعه مجلسی داره، یه عده نشستن قوانینی وضع کردن، اون قوانین توش اعدام هم داره، زندان هم داره، چراغ قرمز هم داره. نه خب همونه، برای اونم برای بشر این کار کرده. سلام علیکم بفهم. اون که برای خودش نکرده که، اون قانون رو برای خودش وضع نکرده، برای مخلوقات این عالم. بد نیست عزیز من، قانونی است که میگه اگر کسی، اگر نخیر، میگه اگر کسی چراغ قرمز رد شد جریمش باید کنه. ما بد میبینیم.
چرا من این شعور رو نداشته باشم که
خب پیدا کنه آدم نرد نکنه. ببینید، اینجا 80 میلیون نفر جمعیت در این کشور ما و 8 میلیارد جمعیت در دنیا هستن، 8 میلیارد نفر، و میلیاردها از این جمعیت هم جریمه نمیشن، از چراغ قرمز هم رد نمیکنن، پختگی پیدا کردن، عاقل شدن، حقوق دیگران رو به رسمیت میشناسن، مراعات میکنن، جریمه نمیشن. من ناخلفم، یه خودبینی در خودم وجود داره به واسطه این خودخواهی خودم، و یه گاهی هم به عنوان غفلت باعث میشه که من چیکار کنم، این کار خلاف رو انجام بدم و چوبش رو هم بخورم. خب
اصلا در جهان نه خوب خوب نه بد بد، ما اصلا نمیتونیم بگیم چی بده چی خوبه. همین چنگیزخان هم مثال میزنن، چنگیزخان و خود و اطرافش نه، اونا کار خوبی میکنن به حساب خودشون، برای ما برای طرف مقابل میشه کار بدی.
بله، بنده همین از کرده. ببینید، اینا نسبت هاییست که اشاره نسبتش با ما چه هست. همون آقای چنگیز خان، همون صدام، همون هیتلر، هم هر دیکتاتور دیگری، هر دیکتاتور دیگری از چشم طرفدارانش اگر نگاه کنی میبینی خیلی هم محبوب بوده، میپرستیدنش. خب یه مخالفین بالاخره، چرا؟ برای اینکه با اونها یه نسبتی داشته، با مخالفینش یه نسبت دیگه داره، یه تعریف دیگه او اونها از اون دارن، یه تعریف دیگری او از. من میخوام بگم قانونه
به حال اونها خوب بوده، مفیده، به حال دیگران مضره. پس معلومه نه مضر واقعا اصالت داره.
بله، دقیقا همین. نگاه ها
و برداشت ها متفاوته. الان موضوعی که کشورمون جریان داره از نظر خود رژیم خیلی هم خوبه، ولی ما میگیم کارشون
بده. هم از نظر سیستمی هم چی نگاهی هست، هم یه طیف قابل توجهی از مردم به شدت قبول دارن، دارن هم شب و روز کار میکنن، حمایت میکنن فلان. خب یه عده‌ای هم نه. ببینید اینها بله، بر اساس همین قوانین و حالا اون صحبت هایی که تو جلسه اول عرض کردم، اما اگر این رو، اگر این نکته رو توجه بفرمایید که، و ما این رو بپذیریم و در خودمون بتونیم هضم بکنیم که این جهان در بستر قوانین داره کارش رو انجام میده و جاری است، بسیاری از موضوعات ما از نظر روانی و فشارها حل میشه. خب حالا حداقلش اینه که یه آرامش ولو کاذب، یعنی کاذب هم نیست، حقیقیه. شما دقیق نگاه کنید، دقیق نگاه کنید میبینید که
آرامش پیدا میکنید، به هم میزنن آرامش شما.
برای این که
چی خبر شد؟ دست یه سری چیزا دست ما میکنید.
کی گفت چرا سوال کنید؟
ضبط میکنید؟
بله ضبط داریم.
بله، چون من از ایشون خواهش کردم
بله، حالا به هر حال ایشون سوالی رو مطرح کردن و لازم بود که مقداری بهش پرداخته بشه. ما اینا رو قبلا بحث کرده بودیم دیگه، نمیخوایم واردش بشیم. نگاه مولانا اینه، الان هم ببینید همینجا هستیم دیگه، میگه در سر خود پیچ هل خیر سری، رو در دل زن چرا بر هر دری. تا به زانوی میان آب جو، این یعنی وسط درست کردن، این یعنی اینکه توجه کردن که من کی هستم و کجا ایستادم و چرا غافلم از اون جایی که ایستادم. تا به زانوی میان آب جو، یه جوی آبی رو در نظر بگیرید که داره حرکت میکنه و یک کسی وسط جوی آب ایستاده، اما غافل از خود زین و آن، تو آب جو، تشنه است، تشنه ای که وسط آب ایستاده، اینقدر غافل ما. و میگوید ما انسان ها یا همه موجودات در جایگاهی که قرار گرفتن، خداوند رو جوی آبی فرض بکنید که این موجودات در داخل این جو هستند، اما انقدر به خود مشغولند و غافل هستند که متوجه این نیستن که تو جوی آبم و در این حال تشنن آب طلبم هستند، نگاه نمیکنن زیر پاشون. سلام علیکم. غافل از خود زین و آن، تو آب جو، پیش آب و پیش آب و، ببینید، پیش آب و پس هم آب با مدد، یه آب خیلی سنگین و قوی و گوارایی هست، چشمه ها را پیش صد و پیش صد و خلف صد، اما چشمه ها بسته شده. میگه هم پشت سرمون رو نمیبینیم، هم جلومون رو نمیبینیم، فقط خودمون رو داریم میبینیم، خاطر همونه که آب رو نمیبینیم. اینا دارید، یک کسی که تو آب ایستاده باشه، تشنه هم باشه و پیش و پسش بسته باشه، به تعبیر قرآنی، اشاره قرآنی داره دیگه که پیش صد و خلف صد، یعنی هم جلویش بسته است هم پشترش بسته، نه پشترش میبینه نه جلویش رو میبینه. خب یه همچین آدمی کجا رو میبینه؟ خودشو داره میبینه دیگه، فقط خودشو میبینه. به خاطر همین آبی که رد میشه نمیبینه، آبی هم که پشترش داره میاد نمیبینه، لذا در تشنگی حسرت میخوره و میبینه و میمانه و چه بسا تلف میشه. این یه مثال. مثال دیگه که داره مولانا باز، اونم زیباست، میگه اسب زیر ران و فارس اسب جو. میگه طرف سوار اسب و میگه اسب من کو. خب حالا یه شکلای دیگرش که مقداری هم خوب رقیق تر هست، مثلا ساعت پشت دست شما بسته است، میگه ساعت من کو. ای نه، از این بعد از این مهمتر عینکه. بارها
خونه رو دوباره ببندم، باقیم برم عینکمو بیارم، اینجا ندیدمش.
عینک در چشم، دنبال عینک میگردیم. ببینید، پس اسب زیر رانو، این اسبی که زیر رانه کیه؟ من الهی ماست. میگه شما سوار بر من الهی هستی، سوار بر روحی، اصلا روح داره شما رو مدیریت میکنه و میبره و میاره، ولی انقدر فاصله داری و انقدر به ظواهر خودت و بیرون خودت مشغول شده ای که اصلا متوجه نیشی که سوار چی هستی، کی داره تو رو میبره جلو. اسب زیر ران و فارس، یعنی اسب سوار، اسب جو، دنبال اسب میگرده. چیست این؟ گفت اسب. بهش میگن خب اینی که سواری چیه؟ میگه این اسبه. میگه خیلی خوب، اگر این اسب، چرا دنبال اسب میگردی؟ جواب چی میده؟ میگه لیکن اسب کو. یعنی اینقدر غافله ها، متوجهش هم میکنی ولی دوباره در حالت غفلت قرار میگیره، میگه کو اسب، اسبی وجود نداره. این دقیقا وضعیتی است که انسان جسمش با روحش داره دیگه. یعنی ما چون جسم شدیم در نگاه خودمون، با جسممون خو کردیم و جسممون رو من حقیقی پنداشتیم، اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که من حقیقی وجود داره که این جسم رو هم داره اداره میکنه. ما فقط دستمون رو میشناسیم، چش و گوش و رفتارها و اندیشه هامون رو میشناسیم، این که از کجا داره میاد اون غافلیم. اون همون از سواریست که سوار اسبه و میگه اسب کو، کسیست که تو جوی آب وایساده میگه آب کو. هی نه اسب است این. بعد از بهش میگن که خود تو باز که انکار میکنی میگی اسب کجاست، هی نه اسب است این به زیر تو پدید، و این که سوارشی چیه مگر اسب نیست؟ گفت آره، لیک خود اسبی که دید. راست میگه، ما اسبی نمیبینیم که، ما روح خودمون رو نمیبینیم. و چرا نمیبینیم؟ برای که ما خودمون روحیم. این خیلی نکته مهمه ها. چرا ما اگر اون بیرون از ما باشه ما باید انتظار داشته باشیم ببینیمش، اما اگر من خود روح باشم چی رو باید ببینم؟ همه سفارش مولانا هم همینه، میگه بابا خودتون رو ببینید، یعنی اون بدونید که روح هستید. بعد این من میگم روح من کوپ هست؟ این همون سوال این از سواره نیست که میگه اسب من کوپ، یا اونی که تو جوی آبه میگه آب کوپ. خیلی جالبه مثال، مثال هایی که جناب مولانا میزنه بسیار عارفانه و در این حال فیلسوفانه هست و عقلی و عمیقه. هی hey, نه اسب است این به زیر تو پدید؟ سوال میکنن از گفت آری، لیک خود اسبی که دید؟ من نمیبینم. مست آب و پیش روی آوست آن، مست آب یعنی تشنه، اندر آب و بی خبر زاب روان. خب اینا روشنه، چون گوهر در بحر گوید بحر کو. میگم چند تا مثال داره میزنه مولانا که ما رو متوجه این حقیقت بسیار مهم بکنه که ببینید گوهری که در دریا قرار گرفته و اصلا محصول دریا هست، میگه بهش بگی تو دریا، میگه دریا کو. حالا مثال ساده ترش که ما هممون باهاش مواجه هستیم و بودیم و اینا، ماهیه. شما از ماهی بپرسی که تو آبی، میگه آب کو. میبینید برای اینکه کل حیاتش از اونجاست و بدون او میمیرد و لذا نمیتونه تصور کنه که او در دریاست و در آبه. و ما هم میتونه، ما هم در آب حقیقت، در آب روح الهی غرقه هستیم. همه موجودات اینطوری هستند، نه فقط اونا. حالا این مثال ماهی گویاتر، مولانا گوهر رو مثال زده. و چون انقدر نزدیکیم، و برگردم به اون جمله اولیم که خیلی مهمه به نظر خودم و حالا ساخته من هم نیست، و اون این که ما چون خودمون هستیم خودمون رو نمیبینیم. اینا دنیات بفهمید. چرا خدا رو نمیبینیم؟ برای اینکه ما از جنس خداییم. وقتی که خودمون هستیم چجوری خدا رو ببینیم؟ مثل چشمیه که خودشو نمیتونه ببینه. غیر دوان چشم خودشو نمیتونه ببینه. شما دیگه آینه بذاری. آینه گذاشته خداوند اتفاقا. اولیا و انبیا و اینها آینه ای هستند که شما او را در اونها ببینید. در اون آینه ها ببینید. یا آینه ثابت هم که در خود ما هست، میگه آقا در آینه خودت نگاه کن، هم او رو میبینی هم خودتو میبینی. این چقدر ما دور افتادیم از قضا. لذا چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. خیلی نکته ها عمیقه. میگه اون گوهری که یا اون دوری که در داخل صدف قرار گرفته بهش بگی تو دریا هستی، میگه کو دریا؟ چرا؟ چون خودش در صدف محصوره. و اون روح ما همینطوره، در این وجود مادی و عنصری ما محصوره. اگر کسی به ما بگه شما روح داری، میگیم کو روح من. اون گوهر هم میگه کو دریا؟ چرا میگه کو دریا؟ خیلی ظریف میگه برای اینکه تو اون صدف محصوره، محصوره تو اون صدف. اگر اون صدف رو بشکنه بیاد بیرون، اون موقع میفهمه که همون تو دریاست، هم صدف تو دریا. زنگار از رخش ممتاز نیست. دقیقا زنگ زدایی بعد کرد دیگه. حالا اون دوست عزیزمون که با عجله آمدند و با عجله هم پاشتن رفتن، کمی حوصله میکردن. نه حالا کار نداریم، یه کمی حوصله میکردن پاسخ این سوالاتشون رو میکردن.
اجازه دادن که حرف
بزنن. نه حال من که سوال داشتن دستشون بلند کردم، بنده هم گفتم بفرمید هر کدوم از
چون اشکال من بوده.
حالا ایب نداره ببخش. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف. خیال چون صدف، این وجود مادی و جسمانی که ما همه متوجه او هستیم، متوجه خود حقیقیمون نیستیم. دیوار او، گفتن آن کو. ببینید این خیلی مهمه. گفتن آن کو حجابش می شود. چرا؟ برای اینکه چون آنچنان در من الهیش همه ما خدا ممزود شده است و نفخت و فیه من روحی، که اگر من بگویم او کو، یعنی یکی این ور ایستاده، یکی اون ور ایستاده، و این حقود همین حجابه. باید بگم من کجایم، من کیم، من حقیقی من کجاست؟ اگر بگویم او کجاست، یعنی این که بین من و او فاصله است، مثل همینطور که بین تن من و روح من فاصله است.
اونایی که مثلا آتئیست هستن، من همیشه میگم اینا خودشون حواسشون نیست که دارن دنبال خدا میگردن، که میگم خدا نیست.
بله دقیقا،
خدای تو وجود این هم میشه میگه نیست.
بله دقیقا،
وقتی میگه نیست معلومه این چیزی هست که میگه نیست.
اتفاقا الان اشاره ظریفی کردن، این که میگه لا اله الا الله یعنی نفی کن همه چیز رو تا او رو پیدا کنی. تا موقعی که نفی همه چیز نشود او پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه خود همه چیز اوست. این خیلی نکته عرض کردم، دقت بفهمید، خود همه چیز اوست. تا ما دنبال نفی چیزهای دیگری که ذهن ماست، خیالات ماست، اوهامات ماست، اینا رو ما نتونیم نفی کنیم، به اون حقیقت نمیرسیم. گفتش، گفتن آن کو، این همین خودش حجابه، حجابش میشود، ابر تاب آفتابش میشود، باعث میشه که مثل ابر، همون زنگاری که اشاره کرد، بیاد جلو اون آینه حقیقت بین درون ما رو بپوشانه و ما نتونیم حقیقت رو بفهمیم. بند چشم اوست هم چشم بدش. ببینید بند یعنی میبنده، تاریک میکنه، دیوار میکشه، چشم رو زندانی میکنه. بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع صد او گشته صدش. جالب نیست؟ میگه وقتی که این داره همه تلاش میکنه که اون صد رو بردارد، خود اون صد اوست. یعنی که اصلا صدی وجود نداره، کافیه که به خودت نگاه کنی. همونی که عرض کردیم دیگه، گفت آقا جلو پاتو بکن، گنج اونجاست، درسته؟ بنده خدا گفت دوباره یادآوری کنیم دیگه، همش دنبال یه عنایتی بود و گنجی بود و یه ثروتی بود و اینا دیگه. یه شب خواب دید که بهش گفتن ببین کمان رو باید تو بردار و برو فلانجا و یه تیر بذار داخل کمان و بنداز همون جایی که افتاد، بکن اونجا گنجه. خب این بنده خدا دقت نکرد، رفت هی تیر رو گذاشت و پرت کرد و این طرف و اون طرف و بالاخره هیام کندن و خسته شدن، نشد. ماموران و حکومت متوجه شدن که این آقا صبح تا شب داره اینجا اونورو میکنه و دنبال گنجه. فکر کردن خوب اینجا ممکنه گنجی باشه، ایشون خبر داره، رفتن به پادشاه گفتن. پادشاه یه سری مأمور فرستاد، گفت که شما برید این کاری رو که او میکنه خودتون بکنید، گنج رو شما پیدا کنید، گنج مال حکومت و دولت. اونا هم رفتن و تیر انداختن و کندن و اونا نشد، همه مایوس برگشتن. اون آقا حالا هر که بود خواب دید شب، یعنی گلایه کرد که خود ما رو آدرس دادی، گفت این کار کن، ما رفتیم خبری نشد و اینا. در خواب باز بهش، حالا اینا که من عرض میکنم خواب، اینا یه حقایقی رو میخوام عرض کنم، قالباشو کار نداشته باشه. گفت بهش که ما گفتیم تیر رو بذار تو کمان و بنداز، نگفتیم بکش کمان و بنداز. دقت نکردی؟ اگر تیر رو میذاشتی تو کمان و مینداختی، همون جلو پاد میافتاد، همونجا رو باید میکندی، همونجا گنجه. یعنی چی؟ یعنی گنج خود شما، دنبال چی دارید میگردید؟ تا ما بیرون از خودمون دنبال گنج میگردیم، یعنی دوئیت وجود داره، یعنی ما خدا رو خوب نشناختیم، که خدا نه بخشی از وجود ما، همه ی وجود ماست. خب این نکته دیگه، پس بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع صد او گشته صدش، صد شده. بند گوش او شده هم هوش او. اینا رو می‌فهمید؟ می‌بینید چقدر دقیق داره مولانا حرف می‌زنه، بس کاملا روانشناسی و عقلی فلسفی است. بند گوش او شده هم هوش او، یعنی وقتی که به خودش متکی شد و شو گفت من آدم هوشمندی هستم مثل پسر نوح، خودم میتونم خودم رو نجات بدم، میشه بعد صد گوش او، صد هوش او، صد چشم او. این یعنی خودخواهی، یعنی خودبینی، یعنی خود باوری کاذب، یعنی تکبر. هرچی نوح به پسرش گفت طوفان شدیده، آب بسیاره، میبره تو رو، غرق میشی، نابود میشی، گفت نه من شنا بلدم. شنا بلدم یعنی همین. ببینید بند گوش او شده هم هوش او، یعنی من شنا بلدم، کاری با تو ندارم. هوش با حق دار. این نصیحت مولانا. هوش تعطیل کنم، میگه نه هوشو تعطیل نکن، هوش با حق دار، هوشتو متوجه حقیقت کن، ای مد هوش او، اون موقع میتونی از او مدد بگی. اگه هیچی تعطیل نمیشه، بگه آقا عقل من بده، هوش من بده، نه، این کجا متمرکزه، به چی متکی شده، کجا رو داره نگاه میکنه، اون مهمه، وگرنه اینا همه اسباب زندگیست و بسیار هم لازمه و خداوند هم واقعا ارادت کرده اینا رو به ما داده. من عرض کردم خدمت شما، یه وقتی یه مثالی داره، فکر کنم در مثنوی هم باشه، همون دفاتر اول دوم باید باشه یا جای دیگه هست، مولانا هم به این موضوع پرداخت، اگه یادتون باشه گفت که چون طبیبانی که آمدن کنیزک رو درمان کنند و ای داروهای متعدد آوردن دادن و این داروها اثر نکرد و بلکه بعضیش اثر معکوس میکرد، یادتون نه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود و چه حلیله میدادن که مثلا فرض کنید که قبض بره بدتر میشد، و میگه که اینا چون استثناء نگفتند. عرض کردیم اونجا معنی استثناء یعنی انشاءالله، چون از او غافل بودند که آقا اگر این قانونمندی که عرض کردم اول جلسه اینه، اگر این دارو عمل میکند قانون داره که در عمل میکنه، خود دارو کاری نیست و همه اینا بر اساس قوانین نیست که این دارو ویژگی هایی دارد که با ویژگی های نیاز من و درد من میتونه هماهنگ بشه. اینا رو کیو به وجود آورده؟ بله من میرم توی طبیعت یه سری مرکبات، یعنی یه سری مواد اولیه پیدا میکنم، اینا رو با هم ترکیب میکنم با اساس فرمول های شیمیایی و یه اسکلت فرمولیک ایجاد میکنم، اما کی این نیرو رو در این پدیده قرار داده که بتونه فلان درد رو درمان بکنه؟ ها این که خودش نداره که از خودش.
استاد ببخشید، پس وقتی میگن که از قدیم میگفتن که داروها یه جا رو خوب میکنه 100 جا رو خراب میکنه، خب این چیه؟ یعنی کور عمل میکنه، نمیتونه تشخیص بده که مثلا فقط بره تو اون سلول بیمار بشینه.
حالا نه درست هم شنیدید. ببینید حالا من بالاخره تو مجموعه دارو هستم، خب همینه دقیقا. شما وقتی اتفاقا پری روز سه چهار روز پیش من با یکی از همین اطبای داروسازی که خیلی هم استاد ماهر و عالمی هست همین بحث گفتم، آقا این چیه درست میکنید شما که سه چهار تا حسن براش می نویسه که آقا این کارو انجام میکنه، 50 تا عوارض و تازه عوارضش هم متضاده. مثلا میگه آقا شما این دارو داروی ضد افسردگی است، اگر بخوری افسردگیش رفع میشه و بعد از یه مدتی بعد تو خود اون عوارضش می نویسه که این ممکن افسردگی هم بیاره. ندیدید اینا رو؟ آقا نوشته ضد افسردگی، بعد نوشته که این افسردگی هم میاره. چرا اینطوریه؟ برای اینکه اونها نمیتونن تمام زوایای این قوانین رو کشف بکنن. و بعد هم خدمت شما یه بار عرض کردم، حالا به عنوان یک کسی که 40 سال حداقل توی صنعت دارو فعاله و اطلاعات نسبی از همین دوستان همسال اینها گرفته، بهتون عرض بکنم که دارو عمدتا جنبه روانی داره تاثیرش، این حواستون باشه. اگر انسان رو روان خودش مسلط بشه نیاز به دارو هم خیلی پیدا نمیکنه.
از اوقات قصه علکی میدن مثلا
که همینطوره. همین استادی که عرض کردم خدمت شما باش صحبت میکردم حرف جالبی زد، گفت من یه مدتی مسئول درمانگاه معتادین بودم و اونجا معتادا سهمیه داشتن و کنترل شده با کارت داده بودن بهشون، هر روز صبح می اومدن سهمیهشون رو می گرفتن میرن. گفت بعد از یه مدتی ما داروسازهایی که اونجا مسئولیت داشتیم به فکر افتادیم که ما بیایم تغییری بدیم در این داروها، ببینیم که چه اتفاقی میفته. میگه شکل دارو رو حفظ کردیم و آسپرین رو به جای اون با شکل اون با قیافه همون قرص درست کردیم و در قوطی مخصوص همون هم ریختیم و شروع کردیم هر که اومد بشتادیم. گفت در طول 5-6 ماه که گذشت همه مسیر رفت جلو و همه حالشون خوب بود، یک نفر فقط اومد اعتراض کرد که آقا مثل که داروها کیفیتش اومده پایین. ببینید این حرف علمیه، این قصه داستانه. همین ما 20 روز پیش من با این بزرگی که عرض کردم دانش داروسازی داره باش صحبت میکردم، این رو خودش هم اونجا مسئول بوده، گفت بعد از یه مدتی پس ببین حالا اگر انسان بر روانش مسلط بشود ببینید که بسیار این مرارت ها و مشکلات برطرف میشه خود به خود. کم آدم میشناسید که حاضر نیست دارو بخوره و اتفاقا دردم میگیره، مشکلم پیدا میکنه، اما چون روح قوی جسم را به حرکت در میاره و به قول اون بنده خدا میگه روح قوی جسم ضعیف را میکشد دنبال خودش و میبینیم که اثر بخشیده. میخوام عرض بکنم که این موجود انسانی که بزرگتر از کل خلقته به تعبیر خود خداوند، یعنی همه اون نیازها در درون او هست، باید بگرده پیدا کنه و از بیرون هم دل باید بکنه. این راه موفقیت یک انسان متعالی. مثلا خدا نگفت مرده دیگه، مگه نگفت؟ اون فیلسوف گفت خدا مرده و تموم شده رفت.
اصلا روز اول مگه نگفتیم بشر منده خون میریزه جنایت میکنه؟
جوان ما آسیب دیده دیگه، نمیتونیم مسلط بشیم، روان آسیب
دیده. نه حالا سوالی که اون بزرگوار فرمودن اول جلسه بد نیست من جوابی رو که مولانا میده به این موضوع که خداوند چرا مثلا شر آفریده، چرا همش خیر نیافریده. که قبلا ما اینا رو یادتون باشه در دفتر سوم بحث‌های فلسفی بسیار مهمی مولانا مطرح کرد، اونجا همه رو توضیح دادیم و پاسخ دادیم و روشن کردیم که اینطوری نیست. در نظام هستی نسبت نسبیت‌ها هست که خیر و شر رو تعریف میکنه، وگرنه آنچه که او خلق کرده درسته. اما از نگاه مولانا برای پاسخ به سوالاتی که امثال این بزرگوار دارند و ما خودمونم داشتیم همینه. مولانا جواب خوب میده، میگه که اگر یه نقاشی رو، یادتونه گفتم اینو، یه نقاشی رو بیارن به شما بگن که این بهترین، زیباترین، عالیترین نقاشی های عالم رو میتونه ترسیم کنه و بکشه، بعد یکی ازش سوال کنه که شما نقاشی زشت هم میتونی بکشی؟ بگه نه من نمیتونم بکشم. میگن شما نقاش کاملی نیستی. نقاش کامل اون است که بتونه هم زشتی بیافرینه و هم زیبایی، هم نقاشی خوب هم نقاشی. این جواب مولانا بود. خب این جواب عقلی است، اما جواب دلی و عشقی و درونی و معنوی همونی بود که اول عرض کردم خدمت شما. نسبیت هست، با ما تعریف میشه اینا. اسکندر با ما تعریف میشه، صدام با ما تعریف میشه، دیکتاتوری با ما تعریف میشه، اونور فرض کنید دموکراسی یا هر چی که هست با ما تعریف میشه، نسبتش با ماست که خوبه یا بده. برای گربه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. برای یه کلاغ، پرنده، یه گنجشک، بلبل فرق میکنه؟ اینا نیست دیگه، این نسبتی. این ما هم که گرفتار این نسبیت ها هست. خب و اما حالا بریم بحثمون رو. هوش را مولانا ببینه چی میگه در مورد همین که ما به خودمون متوجه نیستیم و همش گرفتار بیرونیم و به خاطر همین هم گره ها باز نمیشه. هوش را توضیح کردی بر جهات، می نیرزد تره ای آن طور را. میگه شما هوش و ذهن خودت تو فکرت رو به هر طرف دیگه بردی، مشغول کردی، یعنی داری گره های رو باز میکنی ورمر، اما می نیرزد تره ای آن طور را، اما هیچ مثبتی درش دیده نمیشه، هیچ اتفاق خوبی نمیفته. یادتون هست گفت که عقده سخت است بر کیسه تویی، عقده را بکشوده گیری منتهی، عقده سخت است بر کیسه تویی. ول کن این گره ها رو، برای چی میخوای باز کنی؟ چه مشکلی حل میشه؟ میکوشی با چنگ و دندان یه گره رو باز میکنی، بعد میبینی کیسه خالیه، داری تلاش بیهوده میکنی. اینجا با زبان دیگری مولانا همین حرف رو میزنه، هوش را توضیح کردی بر جهات، یعنی مشغول باز کردن گره هستی، منطقه از کجا از کیسه خالی. می نیرزد تره آن تره ها. حالا همه این مسائل و مشکلات هم شما یه راه حلی براش پیدا کردی، که اولا معلوم راه حلی که شما بهش رسیدی اون راه حلی باشه که بتونه گره رو باز کنه، و تازه وقتی هم گره رو باز کردی میبینی کیسه خالیه، چه فایده‌ای داشت این کار. آب هوش را می کشد هر بیخ خار. خوب اینا رو دقت کنید، در درون ماست، اینا احوالات روانی و روانکاوی و روانشناسی ما هست که مولانا اینا رو کشف کرده، به عنوان یک انسانشناس داره به ما میگه. میگه آب هوش را می کشد هر بیخ خار. میگه شما چون در وجودتون هم خار هست هم گل هست، وقتی که گل رو آبیاری میکنید، خار هم اون آوا رو میکشه، بهره میبره، رشد میکنه، بزرگ میشه. حواستون باشه، پس باید این خارها رو بزدایید تا هم مصارف آب رو کنترل بکنید و هم اینکه گلها بتونن رشد کنن بیان بالا. خب ما اگه خارهای وجودمون که عرض کردیم حسد است، کینه است، بخل است، حرص است، طمع است و امثال اینا، نتونیم اینها رو درو کنیم بکنیم و اینها در کنار گلهای وجود ما یا گل وجود ما که همون من الهی ما هست فعالیت بکنن، دارن از روزی او میخورن و بعد هم زخمی میکنن. خار دیگه زخمی میکنه، خراش میده، اذیت میکنه انسان رو، که همونه. شما کدوم آدم حسوده که خودش اذیت نمیشه؟ فکر میکنه که نسبت به دیگری داره حسادت میکنه، اما داره خودشو میخوره. اون حسادت شونده تا فعل و انفعالی رخ نده که اصلا متوجه این حسادت نیست. تازه وقتی هم که متوجه باشه، تازه من باب حسادتی که در درون من هست قوت بگیره به کسی لطمه ای ضربه ای وارد بکنم، زخمی که خودم میخورم دو برابر میشه. فکر نکنید که حل میشه. مثلا کی حظ میبره اون تو حسادت؟ اون نفسه که کیف میکنه، دیدی زدمش، دیدی چه جوری انداختمش، دیدی چه جوری پدرش در آوردم، دیدی چه جوری تلافی کردم اینو که سلطش. کی داره کیف میکنه اینجا؟ نفسه. نفس داره گنده میشه، نفس داره چاختر میشه و بعد ضربه بعدی ضربه شدیدتری است که میزنه. موقعیت داریم بهش میدیم دیگه. در همه موارد همینه. پس هوش را توضیح کردی بر جهات. بله
ببخشید
دوست، خواهش میکنم. بله دقیقا همینه دیگه، که بالاخره اگر دو طرف نفس نباشه، یه طرفش قطعا نفس. آب هوش را می کشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی سمار. سوال میکنه پس آب هوش چجوری میاد بالا، چجوری میتونه رشد بده اون گل وجود رو؟ داره یه جای دیگه مصرف میشه. هین بزن آن شاخ بد را خاو کنش. خاو کنش یعنی عرسش کن، بکن پیشش. خب از راه خالص شدن، راه دریافت حقایق این عالم این است که خارهای وجودمون رو ما چکار کنیم؟ خاو کنیم، به قول مولانا بزداییم و در واقع عرس کنیم. اون خارها چی بود؟ بله؟ خارها عبارت است از بله آفرین. این تکرار اینها بسیار مهمه و باید انقدر تکرار بشه، خودمون با خودمون تکرار کنیم، دیگران با ما تکرار کنن، تا تبدیل بشه به یک قانون و علینه درون ما که از توجه ما ازش دور نشه و غافل نشه. لذا میگه که این اصلا ذکر منیش همینه، ذکری که توصیه شده در مکاتب مختلف و ادیان مختلف برای این است که شما یه قاعده درست رو بتونی در درون خودت دائمی بکنی، به یک باور اثر بخش تبدیل بشه. هین بزن آن شاخ بد را خو کنه. شاخ بد رو گفتیم حسد، کینه است، بخل، غرور، تکبر و طمع هست و امثال اینا. آب ده این شاخ خش را نو کنش. حالا این گل رو بلی یزدی. حالا اون وقت میدون برای پرورش اون استعدادهای درست باز میشه دیگه. تا موقعی که توی باغ پر از خار هست، گلهایی که اونجا شما بکارید روش نمی کنن. و اگر هم رشد کنند بسیار ضعیفه و اون گونه که باید جلوه‌گری نمیتونن بکنن. اما اگر خارهای دست و پای اونها رو کندید، اون میدون پیدا میکنه برای اینکه خودش رو نشون میده. در درون انسان هم همینطوره. خارهایی است که عرض کردیم نمونه هاش رو، و گل هم اون وجود حقیقی خود انسان هست که باید شکوفا بشه.
استاد، یک گل خار داره زیباییشو زیادتر میکنه، اون جلوهشو گل در کنارش.
اونا رو نمیگه. ببین حالا اینا که مثالای طبیعیه، مثاله، درست میفرمه. اون خارا رو که نمیگه که. بوته های علف هرزی که در کنار باغستان سبزی گل میروی، اونا رو میگه مولانا. اما در مورد گل هم مولانا اتفاقا حرف داره دیگه. میگه ببینید این گل چون خیلی زیبا هست، خیلی مرغوبه، خیلی کیفیت داره، خیلی جذابه، خیلی طالب داره، خداوند پاسبان گذاشته که این گل رو ببین. آخه نگاه عرفانی هست، یه چیز دیگه هست. میگه خداوند پاسبان گذاشته که این گلا رو، خارها و نگهبانان اون زیبایی گل هستن. نه اینه دوست. بله شما فرمایش داشتید که آقای مهندس، آقای مهندس علیزاده فرمایش داشتیم. خب بعد حالا ببینید در همین سبزه ها رو میگه. ببینید میگه هر دو سبزند، هر دو سبزند این زمان آخر نگر. هم خاره سبزه، اون علف هرزی که اونجا رویده، همون گل. هر دو سبزند این زمان آخر نگر. چیکار کنم کین شود باطل از آن رویت سمر. میبینی که این علف هرز بعد از یه مدتی خوش میشه و خاک میشه و هیچی، فقط اینجا یه ضرر زده دیگه، یه ضرر زده ده. و مواد طبیعی اون خاکی که رو که اون گل باید میخورد استفاده میکرد و روش میکرد، اون ازش گرفت. در درون ما هم این اوصاف و اخلاقیات ناپسندی که وجود داره، داره دائم میخورد ما را و از حقیقت ما، ارزش ما میکاهد. اونا را اگر تونستیم خارج کنیم، اون موقع ما روش میکنیم.
جالبه که تو هستی مثلا همین علف هرز رو میذاری، یعنی هدف از این. مثلا خیلی آدم حیرت میکنه که چی میخواد.
علف هرز رو ببینه همینه دیگه. شاید اون سوال بزرگوار هم همین پاسخ بود. ببینید این علف هرز رو نگذاشته که مزاحم گل بشه، او یه بذری رو آفریده که این بذر اگر در هر جایی ریخته بشود و رطوبت کافی، نمیدونم سایر مواد کافی رو داشته باشه، این سبز میشه. این قانون هر جا باشه. خب اگر این در دشت و بیابان ریخته بشه، محصولی میشود برای چرندگان و پرندگان و گوسفندان و گله و میبینید مفید واقع میشه. همه علف فرده. اگر کنار گل ریخته شد مضر واقع میشه. ببینید اینجوریه داستان. اینجوری نیست که او انتخاب کرده باشه این کنار گل برویه. او میگه او قانون وضع کرده. میگه آقا قانون وضع کرده. میگه این بذر این ویژگی ها رو دارد که در هر جایی که ریخته شود و این امکانات شرایطش فراهم باشد، باشد میرویه. کنار گل باشه میرویه، تو بیابون باشه میرویه. اما اصلش بد نیست. اگر در جای خودش بروید، اون گوسفنده و هر مردمی میشه، چرنده ها، پرنده ها، و اینا کجا بیان زندگی کنن؟ همون هست دیگه.
بدترین نوع گیاه، گیاهیه که خاراست. اگر اون در بیابان بروید، خود اون باعث میشه که شنوماسه روان نشه.
و بعدم بله دقیقا. اینا که حالا بحثای اکولوژیکی طبیعت هست و درسته. اما یادتونه داستانی رو هم نقل کردم که یه پادشاهی بود، یه باغ خیلی زیبا و قشنگی پر از گلها و میوه‌ها و چه و چه و اینا درست کرده بود، ولی پشه بود اونجا. خب این پشه ها اذیت میکردن، میومدن. خب اون موقع امکانات کنترل پشه ها هم اینا نبود و بالاخره پادشاه آسی شد و جمع کرد دانشمندا و اینها که بیاید ببین علاجی بکنید این پشه ها. اینا رفتن یه سمی درست کردن، اومدن زدن همه پشه ها به هم رفتن. سال بعد باغ میوه نداد، گل نداد. ببین اون کار خودشو میکنه. و وقتی که میاد منو میزنه، من میگم این پدیده بدیه، این برای چی خلق کردی تو؟ اما اون داره، اون ماموریت چیه، چیز دیگه است و کارش هم داره انجام میده. طبیعتش هم اینه که به هر جایی که نشست بزند به اون گیاه میزنه موجب رشدش میشه، به من میزنه زخمی میشه. منم که باید اینجا خودم کنترل کنم، در مزان و مسیر اون قرار ندم خودم. خب حالا ببینید، هر دو سبزن این زمان آخر نگر، که این شود باطل از آن رویت سمر. آب باغ این را حلال، آن را حرام. یا به علف هرز و به خار و خور آب ندید، ولی اون حرامه. چرا؟ برای اینکه باغت گرفتار میشه. حالا باغ جان رو اگر شما با علف آب دادید و در پیرامون این باغ جان علف هرز رویده بود، خار رویده بود، که اون خصلت ها و اوصاف باشه، اونا دارن رشد میکنن و وقتی اونا رشد کردن از رشد و زیبایی اون گل میکاهند و چه بسا خشکش کنن. چه اتفاق افتاده دیگه؟ انسان هایی که جلاد میشوند، انسان هایی که ظالم بلفطره میشن. حالا فطره بلفطره هم غلطه، چون اصلا هیچ انسانی بلفطره ظالم نیست. اینا همینه دیگه، اون اوصاف زشتشون میدان پیدا میکنه، رشد میکنه، میشه هیتلر، میشه اسکندر به قول بزرگوار، میشه مغولان، میشه بعد هر کس میشه. در همین عصر خودمون هم زیاد میتونید پیدا کنید. اونا رشد کرده، اگر من الهیش رشد کنه که این کارا نمیکنه که. خب چرا ما همه داریم منکوب میکنیم اون حالات رو؟ برای اینکه یه معیاری در درون ما حکم میکنه که من میگم این بد است، اون خوبه. درسته اون رابطه نسبیت برقراره، اما من در درونم یک نیرویی هست که به من میگه صدق، صداقت چیز خوبیه، عدالت ورزیدن چیز خوبیه، مهر ورزیدن به انسانهای دیگه چیز خوبیه. اینا اصلا به مذهب هم کار نداره، هیچ ربطی به مذهب نداره. فطریست، یعنی با انسان متولد میشود این زیبایی دانی ها و زیبایی شناسی ها. به خاطر همین نیرو و این محک، به تعبیر دقیق تر، این محک اگر در درون من نباشه، من نمیتونم بگم هیتلر بده، نمیتونم بگم اسکندر بده. کجا اینا رو میارم و مقایسه میکنم؟ یه چیزی در درون من این حکم میکنه و اون اصیله، درسته، صحیحه و هیچ در ردخوری هم درش نیست. هیچ جای دنیا شما نمیتونید پیدا کنید یه آدمی رو که بگه که دروغ گفتن خوبه. این چه پدیده یه که کجاست؟ این کجا آب میخوره؟ بگه آقا دوست داشتن انسان ها بده، بگه انصاف داشتن چیز بدیست، عدالت داشتن چیز بدیست. میبینید این معیارهای اساسی و بنیادی که یه روزی بشر رو باید گرده هم جمع بکنه دیگه. اون موقع مذهب فلان و دین فلان و اینها نیست، چون اگه بود که همه الان جمع میشد، جمع می شدن انسان ها. چرا الان جمع نمی شن؟ برای اون میگه دین من حقه، اون دین اون باطله، اونم میگه دین من حقه، دین این باطله، اون میگه. همجوری این دعوا هست تا روزی که ما به حول محور این مشترکات فطری انسان ها گرده هم نیاییم، بشر روی خوش نخواهد دید. همیشه همین جنگ و جدال و کش میکش خواهد. بارها اینو هست. خب عدل چه بود؟ ببینید عدل چه بود؟ آب ده اشجار را. میگه عدله، عدل اینه که اون درخت را آب بدی شما. عدل چه بود؟ آب ده اشجار را. ظلم چه بود؟ آب دادن خار را. پس میبینید هم خار هست، هم اشجار هست، هم آب هست. اینکه کی آب رو کجا ببرد، خار را آب بده یا اشجار رو، یعنی درختان میوه.
اصلا تو همین آبیاری دارید تو هر دو تا انجام میدی، هم عدل هم ظلم.
بله خب حالا اون ظلم رو میتونی برطرف کنی با کندن خار. خب بگذاریم، میخوایم غزل حافظم توضیح بدیم. عدل وضع نعمتی در موضعش. خب اینم تعریف عدل از نگاه مولانا. خب میگوید که عدل هر پدیده ای رو در جای خودش قرار دادن میشود عدل. پس عدل با مساوات کاملا متفاوته. یه دی زیادی تصورشون اینه که عدل ورزیدن یعنی مساوی دیدن، نه، اون یه چیز دیگه است. و عدل یک پدیده اصیلی است که هر چیزی را در جای خود قرار دادن، حق هر کسی را متناسب با موقعیت شخصیتش، توانمندیش، اثرگذاریش بهش دادن، این میشه عدل. این مساوات یه چیز دیگه. یه آدمیه که هیچ درد نمیخوره، یه چیزی بهش بدیم، همون رو هم بدیم به کسی که با دانشش میتونه جامعه رو، جهانی رو متحول بکنه، اون میشه مساوات. خب پس عدل وضع نعمتی در موضعش. وضع یعنی گذاشتن، قرار دادن. اونجایی که باید باشه، نه به هر بیخی که باشد آب کش، نه هر جایی، نه هر ریشه، بیخ ریشه است، نه به هر ریشه ای که ممکنه ریشه خار باشه، آب رو اونجا نباید. خب این هم از این. و اما ظلم چه بود؟ این مهمه در مقابل عدل. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی. بس ظلم فقط جنگ و جدال و خونریزی و کشتار و بمب اتم و موشک و اینا نیست، اینا هم جزئی از اینه. منتها وقتی که دایرش رو وسیع‌تر ببینید میشود ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. پس هر چیزی که در جای خودش قرار نگیرد ظلمی داره اتفاق میفته. برای بچه‌تون باشه، برای همسرتون باشه، برای همکارتون باشه، برای هم ملت یک کشوری باشه، اگر در جای خودش قرار نگیره اون نعمت. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی که نباشد جز بلا را منبعی. اینجاست که آفتها و بلاها و گرفتاریها شروع میشه، چون عدل در جامعه حاکم نمیشه. نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پر زهیر پرگره. اینا نفهمید پر زهیر پرگره کدومه؟ غیر نفسه، نفسی که تقاضاها همه شرآلوده برای انسان. لذا میگه نعمت حق را به جان و عقل ده، یعنی هم دل شهودی شما میتونم بفهمی که نعمت که کار درست کجا باید انجام بدی، هم از نظر عقلی میتونی محاسبه کنی و این کار درستی. اگر غیر از این دوتا دادی دست نفست، یعنی هواها و تقاضاهایی که پایه عقلی و پایه شهودی نداره، اتکاش به دل نیست، الهام نمیشه به انسان و حقیقت رو به انسان القا نمیکنه، یا عقل محاسبه نمیکنه و نمیفهمه، میدین دست نفس. خب اونجاست که شهوت مثلا یکی از اونها. حالا شهوت با معنی گستردش که قبلا نرس کرد چکار میکنه؟ آدم کور و کر میکنه. کور و کر که کرد یعنی اینکه نه دیگه دل اینجا کار میکنه، نه عقل کار میکنه، فقط هوسه که داره کار میکنه، و اون هوس معلومه که انسان رو به کجا میبره. لذا نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پرزهیر پرگره. این پر از پیچ و خم و گرفتاری و عقده است. نفس پر از عقده است. نفس هر فرمانی که میده داره عقده های خودش رو باز. عقده هم به معنای گره عرض کردم، هم به معنای نه حالات روانی منفی که در انسان وجود میاد که عرض کردیم، مثلا کینه ورزیدن، مثلا حسد ورزیدن، حرص داشتن، تمکر. ببینید همه گرفتاری های بشر رو شما اگر رصد بکنید میبینید هول هوش همین 7-8 تا موضوع داره میچرخه، چه به لحاظ فردی، روابط فردی دو تا انسان با هم دیگه، چه روابط جهانی، حول محور همین چیز هست. چیزی دیگه ای نیست که غلیان بکنه و اتفاقی بیفته، اونها رو باید سرکوب کرد. خب انسان حسود معلومه که چه کارهایی میتونه بفرمید انجام بده، و کینه و امثال اینا. حالا بگذاریم اینا رو، چون گفتیم دیگه معطل نکنیم. بار کن پیکار غم را بر تند، بر دل و جان کم نه آن جان کندند. میگه بار تن رو سنگین کن، بار نفس رو مقصوده. تن که میگه یعنی این جسم مادی نیست، بلکه نماد نفس انسانی. لذا میگه بار رو هرچی داری بذار رو نفسه، بذار این نتونه جفتک بزنه به تعبیر عامیان، نتونه سرکشی کنه، نتونه لگد بزنه گاز بگیره. آره اگر اونو تیمار کردی و ولش کردی، این دائم داره انسان رو آزار میده. ولی از اون طرف بار روح رو سبک کن تا روح بتونه میدانداری کنه و خودش رو پیدا کنه و شما رو جلو ببره و آرام بکنه. خب بر دل و جان کم نه آن جان کندنت، فشارها و سختیها رو بیار روی بود مادی یا بود نفسانی. بر سر عیسی نهاده تنگ بار، مثال رو نگاه کنید، بر سر عیسی نهاده تنگ بار، خر سکیزه میزند در مغزار. ببینید عیسی روح انسانه، یعنی اون حقیقت انسانه، و الاغ اینجا سمبل نفس انسانه، و مولانا اینجا داره میگه که عیسی جانتون رو بار روش گذاشتی، اون باید سبکش کنید، بارش رو پر کردی. خر رو که نفس باشه رها کردید، رضا خر سکیزه میزنن یعنی جفتک میدن. کجا؟ در مرغزار، اونجا که خوب چروندیش اونجا حالا میدان داری میکنه. حالا خداییش اینها مسائل بسیار مهم روانکاوی، روانشناسی، روانپزشکی است. 800 سال پیش این مرد به این نکات توجه داره. شما یه مقداری با همین زبان امروز روانشناسی و روانکاوی روی اینا برید متمرکزید، ببین غیر از اینه. ببینید الان مشکلات بشر، مشکلات خانواده ها، مشکلات دو نفر آدم، مشکلات دو تا شریک، غیر از ایناست همین پدیده هاست.
ما مرغ داریم که ما فکر می‌کنیم علف هرز، ولی مرغ‌ها الان تو فضای سبز ما فوراً میشه مرغزار، ولی ما مرغزار رو ما چیز علف هرز داریم می‌بینیم و دوستان ما
نه، برای اون که علف هرز نیست که. ببینید یه یونجه، یه یونجه برای گوسفندان و اونها بهترین غذاست، عالی ترین هن. یعنی بگو چنجه هست، بگو کباب برگ، نمیدونم چی برای او، اما برای من چی؟ داروی از نظر داروی طبی بله. خب مثال ها نگاه کنید، حالا این بحثه او سرمه را در گوش کردن شرط نیست. این اینا همه درسه، میگه هر چیزی سر جای خودش بذار تا جواب بده. این یه ماشینی رو شما عزیزان در نظر بگیرید که مثلا من دیدم از این ماشین های دستگاه هایی که مثلا تو صنعت نساجی دستگاه های خیلی عظیم و پیچیده‌ای وجود داره که فرض کنید 5000 قطعه است. اینا رو سرهم میکنن، تازه مثلا میتونه ببافه، میتونه بدوزه، میتونه فلان کار. یه دونه این پیچه رو جابجا کنی کار نمیکنه. ببین یعنی چی؟ یعنی قانون داره همه چی تو این عالم، باید اون پیچ سر جای خودش ببندی تا کارش رو انجام بده. اگه غیر از این کنی، حالا شما 4999 تا پیچ رو درست بستی، یه دونه پیچ رو درست نبستی، به جاش نبستی، کار نمیکنه سیستم. اینجا هم مولانا داره همین رو میگه. چی میگه؟ میگه که نعمت حق را به جا بار کن. عیسی رو هم عرض کردیم، سرمه را در گوش کردن شرط نیست. اون رو بکنی چشم، اگه میخوایی بینایی چشم اضافه بشه یا سلامتش حفظ بشه. حالا این سرمه هم عرض کردیم که یه نماده در واقع، چون قدیم زیاد استفاده میشده، وگرنه این نقش رو هم ایفا نمیکنه، بیشتر نقش زیبایی ایفا میکنه تا نقش درمانی. سرمه را در گوش کردن شرط نیست، کار دل را جستن از تن. اینو میخواد بگه، کار دل را جستن از تن شرط نیست. از نفس بخوای که شما را انسان با کمالاتی بکنه، الهی بکنه، انسان بکنه، اون کار این نیست. اون همون برای جفتک زدن تو مغزار خوبه. گردلی به شما، به ما میگه، میگه شما اگر دل هستید رو ناز کن، خاری مکش. ببینید عزت نفس داره به انسان میده، میگه تو اگر انسانی و اگر دلی، اگر روح الهی هستی، اگر خلیفه الهی هستی، دریوزگی کردن، خاری کشیدن، ذلت پذیرفتن، این کار روح نیست. گردلی رو ناز کن، خاری مکش، ورتنی شکر منوش و زهر چش. ببینید نفس میگه زهر میخورونه به انسان و روح شکر میخورونه به انسان. زهر تن را نافع است و قند بد. میبینی زهر میگه برای تن خوبه، بس فر تلخی ها ناگواری ها رو بار نفس کنی بذارید او. اونم مقصودش ریاضته ها. میگه شما باید نفس امارتون رو در معرض ریاضت قرار بدید تا اون من الهی تو میدان رشد پیدا کنه. لذا زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بیمدد. من اینکه اصلا یاری کمکی براش نکن. هیزم دوزخ تن است و کم کنش. این چقدر این زیباست. خب ما در قرآن یه آیه داریم در این رابطه که میگه هیمه جهنم خود انسان ها هستن. یعنی اینجوری نیست که یه آتیشی از بیرون آورده باشن. خب این معنای اتفاقا دقیق جهنم هم هست. تا اونجا یه کوره هست یا چاله هست، آتیش میکنه آدم ها رو میندازن اون تو، میگه نه خودتونی، خودتون میسوزید، در درون دارید میسوزید، که من مثالاش رو هم قبلا زدم. وقتی که عمل کرده من، هواهای نفسانی من، کینه ورزیدن من، حسد کردن من، طمع کردن من، حرص من در نشأه بعدی باطنش رو نشون داد، این هم میفهمید باطنش رو نشون داد، اون موقع داره منو میسوزونه و من حسرت میخورم، ناراحت میشم، چرا اینجوری شد، ای کاش من این کار نمیکردم، و خودم اصلا خجالت میکشم وقتی که فرض کنید که حسادت من باطنش آشکار میشه، باطنشه دیگه. اینا قبلا هم مثال زدم در مورد خواب مثلا همینطوره، حتی در مورد ربا در قرآن حتی آمده و حالا در روایات اینا هم هست، چرا ربا آتشه باطنش. خب الا ماشاءالله تو جامعه ما الان ربا هست، اما اگر این پرده کنار بره، باطن ربا رو بیارم بزنن روی میز و به هر آدم طمعی بگم بیا این آتشا رو بخوریش که میره بخوره، نمیره، برای اینکه پنهان اتفاقا آزمون خوبی هم هست. گفته ربا حرامه، اما من با چشم باطن میتونم بفهمم باطن ربا آتشه، با این چشم که نمیتونم. اینا هم گفته به من، ولی من چون باور ندارم، نمیفهمم، قبول نمیکنم، آتشا رو اینجا دارم میخورم بدون اینکه احساس سوزانندگی و اثر بخشش داشته باشم، میرم اونور پدیده آشکار میشه.
استاد این گوشت خورد، این یعنی ربا تو چشمشون هویدا میشه، ولی بازم همون
آره، برای اینکه طمع غالبه. خب آثار اون منفی رو نمیبینه، میگه خب حالا هرچی بیشترش کنم احتمالا برخورداری من بیشتر خواهد شد دیگه، در از درد و رنج من میکاهد، در این حال برعکسه، هرچقدر بیشتر میشه درد و رنج و مصیبت رو هم بیشتر میکنه. ببینید ما ظاهر خیلی چیزا رو میبینیم و خیلی نمیتونیم دقیق بفهمیم که مثلا اون آدمی که به واسطه ظلم و جنایت و خیانت و حق کشی دیگران یک ثروت مفت انبوهی به جیب زده، این الان حالش چطوره؟ ما اینو که نمیدونیم که. ما بیرون نگاه میکنیم اینو یه شخصیتی و لباسای خیلی فاخر و ماشین خیلی فاخر و اینا، نمیدونیم در او چه میگذره، شبش چگونه میگذره، روزش چگونه میگذره، اصلا میفهمه چی کار داره میکنه. حالا این ظاهرشه، باطنش هم که عرض کردیم، بعدا من نمیخوام به شما عزیزان عرض کنم که ما اونا رو هیچی نگیم و تعامل کنیم، نه خیر، ما بایستی با ظلم بستیزیم و در بیفتیم، مقابله کنیم، مبارزه کنیم، فداکاری بکنیم، حتی اگر لازم بشه یه جای جانمون رو بدیم، اینا هست. اینا معنیش این نیست که ما زشتی ها و پلیدی ها رو تعامل کنیم، بزنیم هر کاری دلشون میخواد بکنه. خواهش
استاد
خیلی
بهتره
که
ما این چهار نام خدا رو همیشه تکرار کنیم، هو اول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، اینا را اگه تکرار کنیم اونا دیگه انشالله محو
خب. بله خیلی ممنون. زهر تن را، خب ببینید، هیزم دوزخ تن است و کم کنه. پس هر چقدر ما نفس رو، این تن عرض کردیم مقصود نفس، هر چقدر ما نفس رو یعنی خواسته های غلط و نابجایی رو تقویت بکنیم، در واقع داریم میدان رشد روح رو میبندیم و لذا با هستی میگه بارش رو زیاد کن و اینجا هم هر چقدر چاقش بکنی هیزم دوزخت رو بیشتر داری میکنی، اونجا سوخت دوزخ داری میفرستی. همین فربه کردن نفس میشود سوخت دوزخ من، یعنی من اونجا میسوزم. اینکه انسان خودش هیمه خودش هست، هیزم خودش هست، بهشتی به این معنا نیست، جهنمی به این معنا نیست که یه جایی باشه، باقی باشه، آدم برن اونجا بگن این بهشته، یه جایی باشه بگن اون تو چاله آتش بگن این جهنم، اینجوری نیست. همه چیز در درون انسان داره شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه و در این نشأه‌ای که داره حرکت میکنه از جماد آمده تا اینجا و همینطور داره میره تا نهایت، ما الان این نشه رو فقط میفهمیم که ما 70-80 سال آدم ها رو میبینیم دارن زندگی میکنن میمیرند و هیچ، خیلی موقع هم ظلم شدید میکنن اتفاقی نمیفته و خیلی نفس ها هم فعال اتفاقی نمیفته و اینها اولا در اندرون اونها بیخریم، ثانیا ما جریان رو ناقص داریم میبینیم، جریان پیوسته است، جریان ابدی و ازلی هست، اینطور نیست که تمام بشه، یه ریسمانی است حیات ما انسان ها از ازل کشیده شده به ابد، یعنی نه سر داره و نه ته داره و همه این اتفاقات داره تو این مسیر میفته، یه بخشش تو رحم افتاده، یه بخشش توی تخمک و نمیدونم اسپرم افتاده، یه بخشش قبلا که حیوان بودیم افتاده، یه بخشش قبلا که گیاه بودیم افتاده، یه بخشش هم بعد از این مراحلی که هست داره میفته. اینا بحثایی است که صحبت کردیم و مولانا هم خیلی عمیق به این موضوعات پرداخت. خب پس هیزم دوزخ تن است و کم کنش، ور بروید هیزمی رو برکنش. معنی که به میزان که نفس تقاضای غلط از انسان میکنه میگه همونجا سرکوبش کن، نگذار میدان بده، اگر به خوردش بدی حاجتش رو روا بکنی هی چاختن میشه، ورنه حمال حطب باشی. ببینید چقدر آیه قرآن رو چجوری معنی میکنه، اون عمالت لطب را آیه رو اختصاص دادن به نمیدونم زن ابولهب و خود ابولهب و اینا که فلان، اما مولانا داره عمیق به اوزا نگاه میکنه، به یه قانونمندی کلی در جهان میگه ور نه حمال حطب باشی، حطب حواست باشه هیزم با خودت نبری اونجا جهنم درست کنی، بر در دو عالم همچو جفت بولهب. اون آیه رو اینجوری یه معنای عمیق مولانا کرد. من فکر میکنم وقت خیلی نداریم، اجازه بدید من حافظ رو، غزل حافظ رو برای شما عزیزان امروز آورده بودم شرح کنم و توضیحی بدیم. یه چند جلسه هست اومدیم سراغ حافظ دیگه، درسته غزلیات مولانا رو فردا یقیمون رو خواهد گرفت که چرا غزل شماره 186 حافظ هست. همه عزیزان این غزل رو زیاد شنیدید و چه بسا خیلی ها حفظ باشید، غزل زیبایی است و در این حال خیلی نکته های فوق‌العاده داره. این غزل سوزاور دردآور حاکی از دلخوری و نگرانی حافظ هست از شرایط اجتماعی اتفاقا حاکم بر اون دوره حافظ که حالا مغولا حمله کرده بودند و تصرف بحث تصرف به مناطق مختلف و از جمله فارس بود و اینها. ببینید این غزل اون موقع سروده شده، میگوید که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، همه شنید آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند، معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. استاد
ببخشید،
بله خواهش میکنم،
مصرع اول که میفرمید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا کنایه به حضرت مولانا نیست؟
عرض میکنم الان خب شرح بدم این غزل. بله چشم، حتما سوال شما رو جواب یه بار میخونم بعد بیت به بیت توضیح. بله خب، معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است. عنایت بفرمایید حرفای حافظ رو. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند، بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند، می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب. ببینید اینا حکمت های اخلاقی میتونه جامعه درست کنه و ما اینا رو پشت سر گذاشتیم و رها کرد. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کن. چقدر ریاکاری تو جامعه ما الان روش پیدا کرده. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند، حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برفتد چه ها. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند، حافظ دوام وصل میسر نمی شود. شاهان کم التفات به حال گدا. خب بریم سراغ شرح مختصری در این فرصت اندکی که وجود داره عرض کنیم. عرض کردم که در این غزل که در این حال خیلی دردآور و سوزناک است، حاکی از وضعیت و احوال خود جناب حافظ هست و فضای زندگی و فضای حاکم بر جامعه اون. حافظ که حرف خودش، این بزرگان درد خودشون رو نمیگن. اینها اگر هم سخنی از درد و رنج میگویند، در واقع فضای حاکم بر جامعه اون روز هست که ظلم و جنایت و به خصوص ریاکاری و حقبازی و زهد و فریبکاری خلق بسیار قدرتمند حاکم بوده. لذا مولا اونجا حافظ میگوید که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یک کسی بوده که خاک را به نظر کیمیا میکرده. این یک فرض درستی هم هست. حالا سوال فرمودند که ممکنه مولانا باشه. میخوام عرض بکنم که شواهد نشون میده که مولانا نبوده. ظاهرا اینا خیلی با هم آشنایی نداشتن، یه تفاوت زمانی که داشتن، تفاوت مکانی هم که داشتن. بله بله، حالا ما همین رو میخوام عرض کنم. ایشون ارادتی به جناب شاه نعمت الله ولی داشت و او رو استاد و مراد خودش میدانست. ایشون در شاه نعمت الله در کرمان زندگی میکرد و چند باری هم اینا اومده بوده شیراز، هم دیگر دیده بودن و یه شیفتگی فوق‌العاده حافظ نسبت به ایشون پیدا کرده و درسایی هم از ایشون گرفته از شاه نعمت الله. در این حال حافظ در اون منطقه فارس که زیست میکرده و شیراز و اینها یه مرادی هم داشته علاوه بر شیخ. خب شیخ دور بوده، شاه نعمت الله یه مرادی داشته که از بزرگان اون منطقه بوده و همه عرفا و کسانی که اهل سیر و سلوک بودن او رو قبول داشتن. حالا من اسمشو نمیدونم و ندیدم همجایی، ولی از فهوای سخن این میاد، این از دست میره، میمیره. فرض کنید که این عالم رو ترک میکنه و شرایط و فضای حاکم بر جامعه به گونه ای تند، تلخ و سنگین هست که اون کسی که باید رو بیاد و جانشینی رو اعلام بکنه نمیتونه خودش معرفی. خوف و ترس و نمیدونم فتنه هایی که وجود داشته، مبادا این بیاد خودش رو عرضه بکنه و از میان ورش دانه. لذا مخفی کرده خودش رو و بیان و رو نمیکنه. حافظ داره از این گلایه میکنه، میگه آنان که حالا کی خاک را به نظر کیمیا، چرا میگن شاه نعمت الله ولی؟ برای اینکه خود شاه نعمت الله همچین ادعایی داره، میگه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. این شعر مال شاه نعمت الله است. حافظ ببینید این شعر رو بلد بوده و میدونسته که شاه نعمت الله همچین ادعایی داره و قبولش هم داشته، از او تقاضا میکنه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم. این حرف کیه؟ شاه نعمت الله. حافظ به همین گفته شاه نعمت الله داره استناد میکنه، میگه خب حالا که این کار هستی شما و میتونی خاک را به نظر کیمیا کنی، پس بیا آیا بابت که گوشه چشمی به ما کنی، یه کاری بکن، یه نامه‌ای بده، یه پیغامی بده، یه حضوری نشون بده، اون معرفی کن اون فردی رو که ما منتظرشیم و مخفیست و نمیتونه خودش رو معرفی کن، با حمایت تو این اتفاق بیفته. بله
این از نظر عرفانی میگه که با نظر، یعنی این تغییرات درونی عالی که انجام میشه، در واقع ما خاک هستیم، کیمیا میشه.
خب ببینید این که کاملا درسته. کیه که
که با نظر کیمیا میشه.
ببینید کی حالا سرکار خانم، کسی کس تصور نمیکنه که با یه نگاه خاک طلا بشه، جواهر بشه. کاملا فرمایشتون درست. اما اینکه حالا بله من توضیح بدم که این کیمیا و خاک چیه و کیمیا چیه. خاک همون بوده از عنصری، بوده عنصری، بوده نفسانی ما و اون چیزی که باید کیمیا بشه و کیمیا هست. میگه وقتی که آنان که خاک را یه نگاه میکنه به شما، شما رو منقلب میکنه، خود به خود نفسه میره کنار، من الهی میاد میدان. این اتفاقیست که فراوان افتاده دیگه در خود اینا. مثلا که مولانا شمس کار کرد با مولانا، خود حافظم ببینید اینا یه معشوقه هایی داشتن، معشوقی داشتن که با تمام وجود عشق می‌ورزیدن و نگاه اونا، رفتار اونا، حرف زدن اونها رو اینها تأثیر می‌کرده و اونها رو متحول می‌کرده. وقت به میزانی که عشق مولانا به شمس تبریزی کفش سنگین تر میشد، تأثیر بخشی شمس تبریزی بیشتر میشد رو مولانا. و به خاطر همین هم بود که تونست او رو اوریان اوریان بکنه، تمام داراییش هستی هایی رو که توی منطقه من حیوانی، توی منطقه من انسانی بود از مولانا بگیره، بردش تو منطقه من الهی. هیچی نداشت دیگه، نه هیچ تعلقی، نه هیچ وابستگی، نه هیچ غمی، نه هیچ اندوهی. خب این زندگیست که پیش چشم ماست، اتفاق افتاده. لذا حافظم میگه که جناب آقای شاه نعمت الله، ما یه گرفتاری پیدا کردیم و شما برای اینکه این گره رو باز کنی، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنی؟ یه نگاهی به ما بکن. تو میدانی ولی یه پنهان کیه. خب شما بیا این کار رو بکن، معرفی کن و این قائله رو خط کن. چرا؟ بعد خودش میفهمه حافظ متوجه این نکته میشه که خب اینم خیلی جای گفتن نداشته. میشه که دردم نهفته به، بذارید این دردی که در درون من هست، رنجی که دارم میبرم از این فضای حاکم بر جامعه و حالا شخصیت خودم، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. خطاب به کیه؟ شاه نعمت الله میگه من کسان دیگه هم هستن که ادعا دارن که ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم و این درد رو درمان بکنیم، ولی اونا طبیبان مدعی هستن، دروغ میگن، بلد نیستن کار، فقط ادعاشو دارن.
استاد ببخشید، اون کسی ناجی که خودش رو پنهان کرده که از
بله
نعمت الله درخواست میکنن معرفی کنن، به نظر حضرت عالی درست خودش رو مخفی کرده؟ کسی که میتونه ناجی باشه، کسی که میتونه راهگشا باشه از نظر حالا عرفانی، انقلابی، مردم دوستی، درست خودش رو مخفی کرده؟
ببینید آره، از این جهت که مخفی کرده که خودش رو نمیگه من نفر اول هستم، به خاطر اینکه مدعی زیاده. ببینید اینجا هم داره اشاره میکنه. اگر فرض کنید همین الان توی کشور ما مثلا 30-40 نفر بالقوه ادعای مرجعیت مطلق بکنن تو حالا فقه شیعه، خب چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ درگیری و کشمکش و اختلاف و تشتت بین جامعه که شد، حالا دیگه یواش یواش تبدیل شد به یکی دو سه نفر، اما اوائل سال مثلا 67-68 اگه مراجعه کنید به اسناد و مدارک و روزنامه ها و اینا، میبینید که 16-17 تا مرجع تقلید معرفی شد. در صورتی که در طول تاریخ شما اگر نگاه کنید کشور ما، مردم ایران همواره یک مرجع برجسته داشتن، بودن مراجع سطوع پایین تر که حالا اون مرجع بزرگ یه بخشی از کاراش رو به اینا ارجاع میداد، اینا مشکلات مردم رو حل میکردن، سوال پاسخ میدادن، فرض کنید وجوهات رو میگرفتن، توضیح میکردن بین فقرا. اونا ماموریت از او داشتن، وگرنه همیشه یه نفر عمدتاً، نمیخوام بگم همیشه، شما مثلا در زمان آقای بروجردی نگاه کنید، مرجع مطلق، هیچ کس پیش او از اندام نمی. خب این به معنی هم که مرجع قبلی از میان میره، خود به خود مرجعیتش ظهور میکنه. اما اگر فرض کنید در یه جامعه بالقوه یک همچین فضایی باشه که یه عده‌ای بخوان به عنوان مرجع خودشونو، مثال داریم میزنیم ما، اشتباه نشه با، خب معلومه که اونی که مرجع حقیقی هست نمیتونه ظهور بکنه، یه مدد میخواد، یک آدم بزرگی میخواد بیاد بگه این اوله، از این جهت خودش رو اوریان نمیکرده، نه اینکه نخواد هدایت خلق رو بکنه، برای اینکه کشمکش و درگیری بود.
چیزی در مورد مرجعیت مثلا بروجردی ها، من میخوام ببینم که این که الان شما میبینید اطلاع بروجردی، من میخوام ببینم که واقعا مال لرستان بودن یا مال کاشان، چون الان یه
لرستان بود یا کاشان بروجردی ها هست؟ نه ایشون که
خانواده‌اش هم هستن.
بله لرستان هم مال لرستان بوده و اصلا همونجا. خب بگذاریم حالا از این بحث‌ها. ببینید من وقتمو میگذره. دردم این داره میگه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. کسانی هستن که ادعا دارن ما این گره رو میتونیم باز کنیم، ولی اینها بلد نیستن، اینا کار رو خرابتر میکنن، پس بهتره من این رو هم نگه دارم پیش خودم به کسی نگم، باشد که از خزانه غیبش دوا کنم. خزانه غیب اشاره به شاه نعمت الله است، نه اینکه خداوند مثلا بالا میشه میاد اینجا مشکلی حل میکنه. اون ولی خداست، روش یافته تر از بقیه است، او رو تحریک میکنه، خداوند او رو مأمور میکنه، در دلش میندازه دل به هر شکلی که باشو برو اون مشکل رو حل کن. و حافظ هم داره از او تقاضا میکنه، باشد که از خزانه غیبش دوا کند. بعد میگوید که معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد. اینا بعد میفهمید، میگه اونی که ما میخوایم نقاب کشیده، خودش رو معرفی نمیکنه، نشون نمیده. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنه. بعد میبینید دیگه دقیقاً شایعات درست میشه، حرف حدیث درست میشه، اینون اظهار نظر میکنه، اون میگه مرده، اون میگه زنده است، اون میگه زندانه، اون میگه گرفتنش، اون میگه کشتنش، اون میگه بردنش، همینجوری دیگه این اتفاقات میفته. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. خب بعد میگه چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است. او داره یک جریان فرهنگی رو تقبیح میکنه و یک جریان فرهنگی رو داره تمجید میکنه. حافظ میگه که هر جامعه ای که شما دیدید درش ریاکاری و زهد فروشی زیاد شد، بدونید اون جامعه رو به انحطاط و بطالت و باطلی داره حرکت میکنه. اون جامعه اقتصادش خراب خواهد شد، اخلاقش خراب خواهد شد، جامعه متفرق خواهد شد، دشمنی ها و کینه ها افزوده خواهد شد و همه اینها اتفاق میفته. لذا این خیلی خیلی مسئله مهمه. ظاهرا از دیوان حافظ برمیاد عزیزان آشنا هستید که در دوره حافظ اوج ریاکاری، حقبازی، زهد و فروشی و درویش بازی رو عرض کنم که ظاهر سازی بود. همه دیوان حافظ رو نگاه کنید، هر جا شایی داره به اینا تنه میزنه، اینا رو داره تقبیح میکنه. معشوقه بله چون حسن عاقبت به رندی و زاهدی است، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است. ببینید میگه اصلا اونجا زود نمیخرن که. رند یعنی مکار و قباز، معنی منفی رند. البته در لسان عرفا اونجایی که صحبت از خرابات و رند خرابات و اینا میشه مثبته ها، اینجا بله آدم حقباز رو داره میگه. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، به فریبکاری و ریاکاری و زهد فروشی و اینا نیست. عاقبت کار خداوند اینا رو نمیخره، خداوند زهد نمیخره، خدا آدم میخواد. اصلا با زهدش و با نمازش و با روزش و با فریبکاریش و با ذکرش و اینا کار نداره. میگه اگر این ذکر تو، این نماز تو، این روزه تو، این دعای تو رو تبدیل کرد به یه آدم، من تو رو میخوام خریدارم. اگر هم نکرد اونا رو هم بر بریز دور، انگار کاه دادی مثلا اولا خوردی. استاد در اینجا عرض کردم به آدم زیرک و قواز نقشه‌کش ایناست.
در اینجا این معنی
بله بله.
رند کسی که هم حقیقت رو قبول داشته باشه هم واقعیت.
اینجا ببینید رندی رو حافظ داره تقبیح میکنه، تمجید نمیکنه، میگه چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی. به رندی و زاهدی نمیدن عاقبت انسان، به چی میدن؟ آن به که کار خود به عنایت رها کنه.
پس اینجا فقط منظور اینجا نیست، رندی مفهوم کلی داره.
ببینید رندی از دو تا معنا داره، یه معنای ظاهریشه به عنوان رندی که به کار میرفته توی فرهنگ عمومی جامعه منفی بوده و عرفا اومدن اتفاقا اون چیزایی رو که تو جامعه منفی بوده گرفتن نمادسازی مثبت کردن، مثل شرابخوری، مثل خرابات، مثل رندی. خب تو فرهنگ عرفا اگر بخواید نگاه کنید، عام عرفا یا عام نگاه عرفا معنای مثبت داره. رند یعنی کسی که کسی که توانسته خودش رو از قید نفس رها بکنه، آزاد بکنه، رندیش رو، زیرکیش رو، زرنگیش رو به کار گرفته، خودش رو خلاص کرده. مثبته، به خودش از نفس خلاص کرده. این دعوه عمومی عرفا در مورد رندی. اما یه جاهایی هم همون رندی رو به معنای منفیش به کار میبره، برای اینکه جامعه متوجه بشه که این رندی که شما رند میدانید این پدیده منفیه، ضد اخلاقیه. اینو فکر نکنید، نستایید، حمایت نکنید، همراهی نکنید. عرضم این بود. لذا میگوید که چون حسن عاقبت نه به رندی است، رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. و بعد میگه که به خودش میگه حافظ که ای اهل فقر و سیر و سلوک و معرفت اندیشی و اینها، خیلی هم بی معرفتی نکن، هم توجهی نکن. چرا؟ برای اینکه در من یزید عشق، اونجایی که عشق افزوده میشود، شدت و قدرت میگیرد، اونهایی که این از این بحر خوردار میشوند، از این قوت عشق، یعنی عاشق تر میشوند، آنها اهل نظر معامله با آشنا کنند. اهل نظر، ببینید نظر هم باز همینطور مثل رند دو تا معنی داره دیگه. یه نگاه کردن ظاهریه، میگن نظر کرد و فلان دید. یه نظری که مقصود عرفا هست عمدتاً، یعنی باطن شناسی فرد، یعنی دیدن حقیقت. نظر کردن به معنای بصیرت، نه به معنای نگاه کردن ظاهر. اینجا هم
از قرآن گرفته.
بله؟ بله اون در قرآن. من یزید عشق تو قرآن ما نداریم، کلمه عشق رو. محبت رو داریم، معنای محبت رو آورده که عشق. اهل نظر معامله با آشنا کنن. میگه اونایی که نظر دارن و میتونن دگرگونی ایجاد کنن، سراغ هر کسی نمیرن که. اونم ببینن اون ظرفیت داره، آمادگی لازم رو داره، میرن سراغ. باز نمونه مصداق تاریخیش خود مولاناست و شمسه. ببینید شمس تبریزی بارها عرض کردیم، بیش از 200 تا شاید بزرگان عصر خودش رو رفته بود، در کشورها و شهرهای مختلف دیده بود. اونایی که صاحب نام بودن، مشهور بودن و آمادگی مثلا داشتن که یه تحول بزرگی درشون رو، یکی یکی اینا رو رفت دید، ملاقات کرد، حرف زد باشون، دید نه بابا اینا اهلیت ندارن. بالاخره اومد سراغ مولانا. لذا اینجاست که میگه اهل نظر معامله با آشنا کنن. کسی که زمینه و ظرفیت نداشته باشه کاری باش ندارن، در اینکه فایده نداره آخه. بعد میفرماید که خب حالا چکار کنیم؟ می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب. میگه گناه علنی بهتر از ریاکاری و قبازی است که در ظاهر خودش رو خوب نشون بده و در باطن بره هزار تا کسافت کاری و گناه و خطا بکنه. میگه اون که گناه علنی میکند، نمیخوام ترویج این بکنم باز اشتباه نشه، اونی که گناه علنی میکند انقدر صادق هست که این کاری رو که میکنه نشون بده. میبینید اینه جوهرش، اینه این، و این صدقش ارزش داره، این اوریانیش، این خالص بودنش. آقا من اینم، نه پیشانی پینوسته درست میکنه، نه انگشته رفع العقیق دستش میکنه، نه تسبیح میگیره دستش، نه دونه فلان از این شیوه هایی که میخواد زاهدانه خودشو نشون بده، هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه. آقا من اهل مشروب خوری هم تموم شده دارم، همه هم به این بعض میشناسنش، ولی اون کارش بده. ولی اونی که تظاهر به دینداری، به خوب بودن، به اخلاق مداری، به فهم عرفانی، به کمالات انسانی میکنه و در خلوت هزار جور بدتر از این کاریست که او علنی میکنه، معلومه که هر کسی اون رو.
استاد یه جای دیگه اش هم میگه نه به حق آب به صد آتش نرود، آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد.
و بنده میخوام، بله خیلی ممنون، من بخوام همین رو عرض کنم. میخوام بگم امروز شاید اگر ما بتوانیم یه مقایسه دقیقی بکنیم، چیزی از دوره حافظ کم نداریم اینجا. یعنی شدت، شما شدت ریا رو، شدت تظاهر رو، شدت فریبکاری رو، شدت سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های دینی رو شما در جامعه به وفور دارید می‌بینید. و این جامعه روی سعادت نمی‌بینه تا اصلاح نشه، تا درست نشه، تا نره سراغ ارزش های الهی، این درست نمیشه. همه اینا علیه خود آدم میشه. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنن. روی یعنی آشکار و ریا هم که یعنی اصلا فریبکاران هست. اصلا اون اهل طاعت نبود که اومد یه فضایی رو نشون بده شو منو فریب بده، منو گول پیراهنی. و بعد هم مثال میزنه، میگه که پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ببینید گم شده شو داره بیان میکنه، میگه من الان ولی ما گم شده و من دنبال اونم، مثل یعقوبی که دنبال یوسف بود. ولی یه بوی پیراهنی استشمام میشود، یعنی من حافظ دارم میفهمم که کیه این، اما یه کسی فراتر از من باید بیاد این رو معرفی کنه، من نمیتونم این کارو بکنم، لذا من این بو رو استشمام میکنم. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم که گم گشته من هست، ترسم برادران غیورش قوا کنند. یعنی اون تشتتی که تو مدعیان وجود داره اونجا، میگه نکنه اینا هر کسی بیاد مدعی بشه که من هستم، اونم بگه من هستم، و یه اختلافی توی جامعه و یه درگیری بین انسان‌ها و مردم بیفته و اینا هم دیگه رو خونسا کنن و اون هم نتونه خودش رو آشکار کنه. و همین کاری رو که برادران یوسف کردن دیگه، برادران یوسف چیکار کردن؟ قبا دوختن برای خودشون، قبای یوسف رو پاره کردن برای خودشون قبا دوختن. اینجا وقتی میگه ترسم برادران غیورش قبا کنند، اون چیز رو پیراهن رو قبا کنند، یعنی بدرند، نه اینکه کار خوبی بکنند، یعنی این پیراهن یوسف رو وردنن برای خودشون یک در واقع یک امنیتی ایجاد، اونو تبدیلش کنن به قبا برای پوشیدن عیبها و زشتیهای خودشون. همین کارم کردن دیگه، پیراهن خونی یوسف رو برداشتن آوردن پیش یعقوب، گفتن ببین آقا گرگ خورده، شما کشتید، شما انداختیدش تو چاه، بعد با پیراهن یوسف پدر رو فریب داده. البته او فریب نخور، گفت شما دروغ میگی، چیز دیگه است، من اینو میدونم. بله
برادران یوسف ناتنی بودن،
بله یکیشون، یکیشون ظاهرا، حالا اون چی که تاریخ میگه، یکیشون بره، یکیشون با پدر از پدر و مادر واحد بودن، یوسف بوده و بنیامین، حالا اسمی که میگن. اونا ببینید در اسناد معتبر تاریخی نیامده مثل قرآن اسم اینا، اسم یوسف آمده، اسم یعقوب آمده، اسم برادرش، اسمش نیامده، برادرش رو یاد کرده که یه برادر خوبی داشتشون. اما دیگه مفسرین و مورخین و اینها برداشتن اینا رو گفتن که اینا 12 تا برادر بودن، دوتاشون از یک پدر و مادر بودن که یوسف و عرض کنم بنیامین بوده و بقیه حالا یا از یک مادر بودن یا اونا هم از مادرهای متعدد، ظاهرا اونا از یک مادر بودن و نسبت به این مادر، بچه های این مادر حسادت میکرد. حالا بنیامین روی خورده کمتر، ولی یوسف چون محاسنات اخلاقی و روش یافتگی هم در همون سن این کودکی درش احساس می شد و زیبایی ظاهری فوق‌العاده‌ای هم داشت و به خاطر همین رفتار و اخلاقیاتش محبوب ویژه پدر هم شده بود، برادران نسبت بهش حسادت کردن، گفتن اگه اینجوری باشه آخر سر معلومه که پدر تمام دارایی‌ها رو به این خواهد بخشید، گاو و گله و گوسند و ملک‌ها رو میده به اینو، بیچاره میشیم ما، اینو از سر راه برداریم. ببینید نفس همین کارها رو داره میکنه دیگه تو جامعه، اینو از سر راه برداریم تا ما بتونیم به منافع اون برسیم. خب چه کار کنیم؟ باید نمیشه بگیم بکشیمش بریم بندازیم تو چاکه. به پدر گفتن این خسته شده اینجا طفلی تنها میمونه، ما میریم بیابان و صحرا و مزرعه و اینها، این حسینش از همه کمتر بود، اینجا اذیت میشه تنهایی و اینا، اجازه بده ما ببریمش تو بیابون بگردونیمش بازی کنه، با گوسفندا بازی کنه، بچره سواری مثلا سوارکاری کنه. اینجوری رفتن پیش پدر. یعقوب هم گفت من که میدونم شما، بدا جالب قرآن اینو میگه، نه اینکه دیگه کش تواریخ نی، قرآن میگه من که میدونم شما چی دارید تو ذهنتونه، ولی بردشی دارید ببرید. میدونم نه اینکه قطعا میدونست که حالا اینو میبرم میدونست، میدونست که اینا نگاهشون منفیه، اینا نفسشون حاکمه، میشناخ بچه هاشو دیگه. و بعدش هم بردن و بعدش هم گفتن خب چیکار بکنیم بکشیمش که نمیشه. یک بله نه اون کوچیک‌تر بوده، مثل که دیگه اصلا در حد این بیاره بیابون و اینها هم نبود. حالا الان به این ریزه تموم کنیم، چشم حافظ تموم نشد ولی ول کنیم پس یوسف رو ول کنیم، این دو سه بیت رو خیلی اجمالی از حالی درون پرده بسی فتنه می رود. میبینیم میگه پشت صحنه خبر هایی هست، یه دهی میشینن جلساتی میذارن، این باشه اون نباشه، اونو بزنیم اونو برداریم اونو جا به جا کنیم. بله، حالی درون پرده بسی فتنه ها فتنه می رود تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنه. الان که تو پرده است فتنه ها اینجوری آثارش آشکار شده، بای به حال این که پرده ها کنار بره و اصل فتنه آشکار بشه. خب حالا این دیگه من سطحی دارم عرض میکنم. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار. ببینید درد حافظ چقدر سنگینه که میگه بابا جون اگر سنگ هم به فریاد درات شما تعجب نکنید، اینقدر درد سنگینه و نگران کنند. صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. اگه میخوای خوب بفهمی باید بری پیش یه صاحب دلی که دقیقا بگه چه خبره. حافظ دوام وصل میسر نمیشه. این نکته خیلی مهمه، میگه وصل میاد و میره، حال شما خوب میشه و بد میشه، فکر نکنید که این استمراری خواهد بود و متصل شدن با معشوق هم دائمی نخواهد بود. بالاخره فراق در عین وصال وجود داره و وصال در عین فراق، این دوتا در همدیگه ممزوجن. حافظ دوام وصل میسر نمیشود، شاهان کم التفات به حال گدا کنن. شاهان عبارت اشارش به همون شاه نعمت الله، میگه ما همه اینا رو گفتیم ولی اونا هم گاهی کمتر به ماها نگاه میکنند و اینا. مثل تب پادشاهان معمولی رو پیدا کردن. البته بازم اینجا داره مثبت میکنه، میگه خب اینا دارن میرن ما چی کارشون داریم، این معناست. خب اینا دارن میرن. من یادم از مرحوم علامه جعفری رو بردیم دانشگاه تهران سالون ابو علی سینا که ایشون میخواستن تجلیل کنن از شخصیت ایشون، خیلی هم عبا داشت و اصلا نمیخواست بیاد و بالاخره ای با تعارفات و اینا برش داشتن بود. اونجا حالا سخنرانای مختلفی بود، بعد به ایشون گفتن که آقا بیا شما سخنرانی کن. علامه اومد پیش میکروفون و سلام علیک کرد، همون اول گفت که آقا شما چوب برداشتی دارید منو میزنید، چوب برداشتی دارید منو میزنید، از من برای چی تجلیل میکنید، اونایی که جاموندن برید بیارید. و مثالی زد، او برای یه کسی بود که یه گله گاو و شتر رو اینا داشت، اینا رو که میبرد چرا اون شتر جلویه رو میزد ای با شلاق که اون تند بره تا اینا هم پشت داره اون تند برن. اینا رو میفرمید خودشو اینجوری مثال گفت، شما برای چی منو میزنید، من که دارم میرم، چیکار دارید منو بردید اینجا تجلیلی چی میکنید؟ اونایی رو که جاموندن نمیتونن بیان، پول ندارن، امکانات ندارن، شرایط ندارن، به اونا حل بدید. او حرف بسیار عالی زد و از منبر اومد پایین. خداوند به همه شما سلامتی و عزت بده. ممنونم.